أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين در جامعه شناسی سیاسی در حوزه ساختار احزاب و گروه ها وقتی که رقابتی صورت میگیره و دو تا حزب، سه تا حزب، چهار تا حزب کاندیدای خودشون رو معرفی میکنن و اون کاندیدا رقابت میکنه و یکی از اونها برگزیده میشه به عنوان رئیس جمهور یا در پارلمان ها و مجلس ها تعدادشون انتخاب میشن. بعد از این مرحله یک مشکلی در حزب روبرو پیش میاد که کاندیداهای اون شکست خوردن و در واقع نتونستن اون صندلی ها و کرسی ها رو احراز کنن. این یکی از مسائل مبتلا به این جوامع هست، یعنی جوامعی که از قواعد دموکراسی و رفراندوم های دوره ای 4 سال 4 سال، 5 سال 5 سال، بعضی کشورها بیشتر 6 سال 6 سال تبعیت میکنه. این مشکل که طرف بازنده چه وضعیت روحی روانی پیدا میکنه، این حائز اهمیت و لذا در روانشناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی پرداختن به این موضوع حائز اهمیت، چون مشکلات عدیده‌ای به وجود میاره. افسردگی سیاسی برای جناح شکست خورده، یعنی حزب شکست خورده، اگر ظرفیت نداشته باشه رخ میده، یعنی ظرفیت روانی نداشته باشن که شکست رو بپذیرن، تحمل کنن و قطعا جامعه رو دچار چالش میکنن. این وضعیت روحی روانی رو شما در مسابقات ورزشی میبینید، یعنی یک تیم ورزشی آمده که ببره، اخلاق برد یا اخلاق باخت رو رعایت نمی کنن. نتیجه میشه که قهرمانانی که در وسط میدان بودن تا چند لحظه پیش داشتن با هم رقابت می کردن، در اثر شرایط برد و باخت و غیر و ذالک به جان هم می افتن و یک فاجعه رخ میده و بعضا در این هاکی روی یخ، در بازی فوتبال، در کشتی، در ورزش‌های مختلف شما این صحنه‌ها رو می‌بینید که به جان هم می‌افتن، همدیگر رو کتک‌کاری می‌کنن. در والیبال، در بسکتبال، در ورزش‌های مختلفی که رقابت درش مسئله برد و باخت ماهیت حیاتی پیدا می‌کنه. چون اونجا دیگه ورزش صنعته. ورزش صنعته و به دلیل اینکه شده صنعت، سرمایه‌گذار روی اون تیم از اینا خواسته که حتما ببرن در واقع تماشاچیاشون و همچنین هوادارانشون حساسن روی این موضوع و اصرار بر اینه که بتونن برنده بشن. در نتیجه مسئله براشون حیاتیه، مرگ و زندگی در میونه، میان و وقتی نمیتونن درگیر میشن. شما الان به سادگی میتونید در مسابقات تیم‌های ورزشی به خصوص تیم‌های فوتبال خودمون ببینید، عموما مربیان این تیم‌ها کسانی هستن که قبلا خودشون بازیکن‌های تیم ملی بودن، خودشون تجربه بازی در زمین رو دارن و سازوکاران هم میشناسن. غالبا این گونه است که وقتی میبینید همیشه داور مقصره از دید اینا. یکیشون هست که من همیشه وقتی گاهی اوقات اتفاقی تو این شبکه ها اخبار رو میبینم، به این برد و باخت تیم ایشون که میرسه تقریبا به طور ثابت اینطوریه که داور مقصره، یعنی اصلا تیم ایشون ضعیف نبوده، هیچ کس مشکلی پیدا نکرده. خب اخلاق باخت و اخلاق برد، این به طرفداران و هوادارانشون هم تسری پیدا میکنه، میریزن وسط زمین و شلوغ میکنه. از ورزش بریم داخل سیاست، احزاب هم اینطوری هم، کاندیداهایی که توی صحنه رقابت میکردن و هوادارانشون اخلاق برد یا اخلاق باخت رو رعایت نمیکنن، چون اینجا دیگه سیاست همونجوری که اونجا دیگه ورزش نیست تبدیل میشه به صنعت، اینجا هم سیاست تبدیل میشه به تجارت و قول دادن. بالاخره اون تیم ورزشی تعداد زیادی اسپانسر داشته، سرمایه گذاری بوده، کسانی پول گذاشتن تا این تیم بیاد بازی کنه، ازش خواستن که ببره یا یه جاهایی هماهنگی میکنن ازش میخوان که ببازه. در سیاست هم اینطوریه که بالاخره تراست ها، کارتل ها، کسانی که دستشون در واقع به دهانشون میرسه از نظر اقتصادی یا اینکه به شکلی صاحب ثروت های بادآورده هستن، عناصر زور و تزویر کسایی رو توی صحنه آوردن به عنوان ستاره سیاسی، انتظار دارن رأی بیاره. اونجا دیگه مسئله مرگ و زندگیه، میلیاردها تومان، میلیاردها دلار هزینه شده تا اینها رأی بیارن و انتخاب بشن. پس در واقع برای اون حزب و برای اون کاندیداها موضوع حیاتیه، برای هوادارانشون هم به همین نسبت. پس وقتی که جهت در ورزش یا در سیاست تسخیر قدرت به هر قیمت بود، در ورزش تسخیر سکوی قهرمانی و رسیدن به کاپ و مدال به هر قیمت، ورزش قهرمانی یعنی فن دستیابی به مدال و کاپ به هر قیمت. پولیتیکال ساینس هم که گفتم معنیش میشه فن تسخیر قدرت و سکوی قدرت و صندلی پارلمان، صندلی شورای شهر یا صندلی ریاست جمهوری به هر قیمت. فن تسخیر قدرت به هر قیمت یا فن تسخیر و به دست آوردن کاپ و سکوی اون یک دو سه‌ای که میرن بالاش وای میسن و همچنین مدال طلا به هر قیمت، میشه ورزش قهرمان، اونم میشه سیاست قهرمانی. هر دوشون هم سوپر استار دارن، اینا سوپر استار ورزشن، اونا سوپر استار سیاست. طبیعتاً با خلق و خوی دینی، در نگاه دینی و اعتقادی این دوتا سازگار نیست، هیچ جوری هم نمیشه توجیه کرد. اما بالاخره از پدیده ها و مظاهر تمدن مدرن، از مظاهر تمدن مدرن، فوتبال در ساختار دو حزبی و سیاست در ساختار دو حزبیه، همینطوری که همیشه تکرار کردم در مهندسی سیاسی. بالاخره رنگ آبی و قرمز در تمام تیم‌های اصلی کشورهای مختلف جهان از رنگ دو جناح چپ و راست در ایالات متحده و از حزب جمهوری خواه و دموکرات میاد، از همون فیل‌ها و الاغ‌ها، فیل‌ها جمهوری خواه و الاغ‌ها دموکرات‌ها، همون پولیتیکال انیمالزی که قبلا درس دادیم. لذا این یک پدیده مدرن است در زندگی ما. در دکترین زندگی بشر امروز مقوله ساختار سیاست دو حزبی و ورزش دو حزبی، ورزش در واقع دو رنگ، زمینه‌ای برای تمرین سیاست محسوب میشه. اخلاق هواداری در سیاست و در ورزش و اخلاق رقابت در سیاست و در ورزش سازوکاری است که نه فقط در جامعه ما که این پدیده برامون وارداتیه، بلکه در کشور تولید کننده این قضایا هم یکی از موارد چالش برانگیزه. یعنی همیشه درس سیاست، درس اخلاق رقابت و درس اخلاق هواداری به هم دیگه میدن. یکی از نکاتی که کمتر در جامعه ما به اون پرداخته میشه بررسی اخلاق بازنده است. بررسی سازوکاری است که آقا بالاخره تیم شما باخت، حزب شما باخت به هر دلیل، حتی اگر داور رفتار نامناسبی داشته، به قواعد باید تن در داد، شرایط قضاوت خواهد کرد، هزاران نفر، میلیون ها نفر شاهد بودن یا از طریق گیرنده تلویزیونشون یا حضوری در استادیوم بودن، قضاوت میکنند. بازی رو جوان مردانه شما انجام بدید، هوادارانتون رعایت کنن، قطعا اون تصمیم گیرنده یعنی داوری خودش بعداً پشیمان خواهد شد. در سیاست بالاخره میلیون ها نفر در صحنه بودن، پای صندوق های رأی بودن، رأی دادن، رعایت کنید. هم شمایی که باختی، هم شمایی که بردی. وقتی کسی آمد به این نیت آمد که یا من از صندوق رأی بیرون میام و الا همه موارد زیر سواله، همه تقلب کردن و هوادار اون هم بگه چون من رأی دادم یعنی همه عالم رأی داده، پس کاندیدای من باید موفق بیاد بیرون. چه اون کاندیدایی که مثلا روی یک فرقه صوفی حساب میکنه، میگه اون فرقه صوفی چون به من رأی داده، یا فلان طیف جامعه چون به من رأی دادن، من باید صندوقای رأی مثلا باید مملو و از رأی من باشه. بعد میرید مثلا به اون شهر که پسوند اون فرقه صوفی هست، میگید مثلا مردم گناباد، شما مگه چند میلیون نفرید که یه کسی میگه آقا فرقه مثلا صوفی های گناباد، نمیدونم دراویش گناباد به من رأی دادن پس من رأیم زیاده. میگن که ما کلن 48,000 نفریم، بعدم اصلا تو شهر ما یه دونه درویش نیست، یه روستایی نزدیک شهر ما اون فرقه دراویش که گفتن مال اون روستا هن، یه 4 تاشون توی قمن، یه 5 تاشون هم توی اصفهان هن، رو هم رفته خیلی بشن 5,000 نفر، بیشتر 10,000 نفر. حالا میبینید اون کاندیدا میاد توی صحنه مدام میگه من باید رأی اول آورده باشم چون فلان گروه و فلان گروه و فلان گروه به من رأی دادن، از جمله مثلا فرقه دراویش گنابادی. خب یا اون یکی مثلا مسئلهش میشه این که فلان کس مثلا داماد لرستانی هست، خب کلن لرستان استانش 800-900,000 نفر جمعیت داره، رای دهنده‌هاش رو هم رفته میشن 400,000 نفر، 500,000 نفر، از 4 تا کاندیدا 2 تاش لرن. خب اگه واقعا قرار باشه طرف قومیتی رای بده، خب به جایی که به دامادش رای بده اول به پسراش رای میده. یعنی تعبیرای عجیب و غریبی برای اینکه حق با اونا بوده و رای مال اونا بوده آورده میشه و بعد هم تندر نمیدن به اخلاق بازنده یا برنده در قواعد بازی. بالاخره همیشه این داور مقصره، حالا داور در سیاست، داور در بازی فوتبال. اونجا اگر داور در بازی فوتبال قبول نداری، شما این که هر روز میشینی مثلا توی برنامه تلویزیونی میگه که داور اینجا ناداوری کرد و فلان، خب شما وقتی قبول نداری داورای همه شهرها رو و داورای مثلا خود این فدراسیون درون همین جامعه رو، مال همین جامعه فوتبال رو در همه حوزه ها، خب اصلا چرا توی این رقابت ها شرکت میکنی؟ داور داخلی باشه، خارجی باشه، کلن داورا مشکل دارن با این بنده خدا. یه گروهی هم میاد میگه آقا این شورای نگهبان و این برگزار کننده های وزارت کشور و اینا قبول نیستن. خب پس شما اول اومدی ثبت نام کردی، قبول کردی که همینا برگزار کنن تو بپذیری. نتیجهش اینه که جامعه رو دستخوش التهاب میکنن، اون توی مسابقه فوتبالش دستخوش التهاب میکنه، تماشا هواداران رو با حرفی که میزنه میندازه به جون جامعه، این هم هوادارای خودش رو. خب این نشان بی‌تقواییه دیگه. رئیس جمهور سابق در کشور ما چندی پیش، دو سه ماه پیش، دانشجوهای طرفدارش رفته بودن دیدنش، مصاحبه کرده بود با اونا، گفته بود، بعد این خبرگزاری ها اینو منتشر کرده بودن، گفته بود من فردای صبح انتخابات رفتم به فلان کس گفتم که در انتخابات تخلف شده، اما تقلب نشده انقدر که بتونه رأی تو رو جابجا کنه بیاره بالا فردای همون روز انتخابات. میگه ولی این قبول نکرد و گوش نکرد. ببینید چرا میگذاره الان در پاییز 1391 این حرفو میزنه از سال 84 88، چون الان دوباره جلو انتخاباته، دوباره باید بیان توی صحنه. اخلاق بازنده حکم کرد که وقتی شما به عنوان رئیس جمهوری که در دوره ریاست جمهوری، اولا خودت در ریاست جمهوری با یه همچین سازوکاری سر کار آمده بودی، با همین نظام رفراندوم، با همین سازوکارها، و در ادامه هم خودت در دوره ریاست جمهوری چند بار از این انتخابات برگزار کرده بودی، حکم میکرد اخلاق بازنده که وقتی اون فرد گوش نمیکنه بیا این حرف رو رسانه ای کنی. یقینا اتفاقات کف خیابون تو اون 8 ماه نمیافتاد. وقتی صداقت نداری، اخلاق بازنده رو رعایت نمیکنی در همحزبی و همجناحی خودت، امروز ادعا میکنی به اونا رفتی گفتی، ولی اون روز چی؟ چرا اون روز شما نیامدی بگی که بعضی خونها ریخته نشه توی جامعه؟ خب شمایی که امروز این ادعا رو میکنی، کافی بود شما که قبلا رئیس جمهور بودی و در اون سازوکار پشت سر اون دو سه نفر بودی، کافی بود بیای بگی این حرف رو، شما بگی طرفداران شما دیگه دچار تردید میشدن که موضع بعضی اونا محکم اینه که نخیر تقلب شده و بعضی از اینا میامدن توی خیابون. لذا یک نفر کشته شد، خونش گردن توییه که میدونستی که این اتفاق نیفتاده و نیامدی بگی. دو نفر کشته شده به همین نسبت، سه نفر کشته شده، اینها خونهاییست که ریخته شده و باید در آخرت پاسخ بدی، چون اخلاق ورود به بازی ها رو نمیدونستی. از روز اول وزیر بودید تو این حکومت، نماینده مجلس بودید، رئیس جمهور بودید، اما وقتی امروز میاد میگید که رفتیم گفتیم که تخلف شده، اما تقلب نشده، اونم در این حد که بخواد رأی تو رو به جایی برسونه که تو به اینجا رسیده باشی. چرا جرأت نمی کنید بیاد بگید؟ چون هوادارتون می ریزه. در واقع شما توی صحنه در حکومت دینی توی صحنه نیستید به خاطر خدا، تو صحنه هستید به خاطر رأی هوادارتون. اینا با اخلاق دین، با آنچه که در قانون اساسی آمده، با التزام جدی و عملی به قرآن، به امامت، به سازوکارهای این چنینی پایبند نیستید، صداقت ندارید، چارچوب ها رو نپذیرفتید. بعد از 34 سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، بعضی از آسیب شناسی ها رو باید صورت بدیم. بعضی از این روش ها از آن سوی مرز ها آمده و بعضی آن سوی مرز ها اینها رو انجام دادن، تکرار کردن. البته در اونجا هم در مسابقات فوتبالشون میریزن وسط زمین و هم ورزشکارا رو هم هواداره همدیگر رو در واقع با چاقو میزنن، نمیدونم سنگ میزنن، بطری میزنن، تا جایی که بارها در متن اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف اروپایی، مثلا بازیکنهای انگلیسی ها رو که فوتبال مال کشور اوناست، هواداران انگلیسی تیم ها رو ممنوع الورود میکنن به کشورهاشون، چون اینا هوادارای این تیم‌ها بلند میشن از انگلیس و از فرانسه و از آلمان و جای دیگه بلند میشن میرن کشور دیگه‌ای که اینا میخوان بازی کنن اونجا حضور داشته باشن. بارها شنیدید که هواداران فلان تیم انگلیسی رو ممنوع میکنن ورودشون رو به دلیل اینکه رفتارشون غیر اخلاقی. اونا هم این مشکل رو دارن. در آمریکا هم همین مسئله در هواداران بسکتبال، بیسبال و موارد دیگه شون هست. اما امروز مسئله ما بررسی کمپین بازنده هاست، کمپین بازنده ها و اینکه برخی باید به این قواعد تن در بدن. اگر کسی فردای یک مسابقه ورزشی فوتبال میخواد بیاد دب به در بیاره و اعتراض کنه، همین الان که دیدی این داور رو گذاشتن وسط، اون داور رو هم گذاشتن کنار زمین، اون تیم فیلاس فیفاس چی چیه اون کنار نشسته، همین الان باید اعتراض کنی بری بیرون از زمین. ولی وقتی قبول کردی سوت بازی زده شد، تن در دادی به قواعد، تن در دادی به همین آدمایی که از یه مرجع بالاتری انتخابشون کردن گذاشتنشون اونجا. اگر رفتی در داوری فیلمت رو برگش رو پر کردی، رفتی یک جشنواره فیلمت رو داوری کنن، شما نمیتونی بعدن به نتایج داوری جشنواره سینمایی اعتراض کنی. وقتی آمدی در وزارت کشور فرم پر کردی، مدارکت رو دادی، کاندیدا شدی، رفتی و شورای نگهبان تایید صلاحیتت کرد، آمدی در عرصه انتخابات شرکت کردی، بعدن نمیتونی بگی اینا رو من قبول ندارم، من وزارت کشور رو مثلا بگی قبول ندارم، شورای نگهبانم قبول ندارم. اخلاق سیاسی، اخلاق ورزشی، اخلاق هنری، اخلاق علمی، خیلی اخلاقهای دیگه اینجا حکم میکنه که شما رعایت کنی. اگر حرفی داری، اشکالی داری، به اینها اعتماد و اعتقاد نداری، همون قبلش بیا بگو و اصلا شرکت نکن، اونجوری سنگین تری. اما اگه وسط را آمدی گفتی اینا قابل اعتماد نیستن و معماری میکنن، یکی از قبلش زمینه رو ایجاد میکنه، میگه انتخابات آزاد، خودشون رئیس جمهور بودن، خودشون رئیس مجلس بودن، خودشون انتخابات برگزار کردن، خودشون با این انتخابات سر کار آمدن. اگر واقعا انتخابات که میگید قابل اعتماد نیست، این قابل اعتماد نیست، پس شما چجوری با این رأی آوردید دو دور شدید رئیس جمهور؟ چجوری با این رأی آوردید دو دور شدید رئیس مجلس؟ چطوری هم فکرانتون رأی آوردن این همه وزیر و وکیل و لذا؟ یک فضایی رو باید تمرین کنیم، اون هم فضای اخلاق بازنده و اخلاق برنده است. شما شاهکار قضیه رو ببینید، عربستان سعودی میلیاردها دلار کمک کرد. وقتی میگم میلیاردها دلار، معناش اینه که بعد از جنگ، در طول جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، دولت لبنان عملا هیچ کاره بود دیگه، چون دولت لبنان که توانی نداشت بخواد بایسته، خیلی گنده تر از دولت لبنان جلو ارتش اسرائیل دوام نیاورده بود. نمونه کوچیکش بزرگ کشورهای عربی یعنی مصر با 60-70 میلیون جمعیت، جلو اسرائیل 4-5 میلیونی 6 روز دوام آورد، همشون با هم، اردن و سوریه و نمیدونم مصر و لیبی و همه کشورهای عربی با هم 6 روز جلو اسرائیل دوام آوردن. دولت کوچیک سوریه با 4 تا تانک فکستنی میخواست چیکار کنه؟ خب حزب الله لبنان بود که جنگید، حزب الله لبنان شکست داد رژیم صهیونیستی رو در جنگ 33 روزه. بعد که عربستان اومد وسط مصادره کنه کار رو، جریان 14 مارس که طرفدار غرب و آمریکا و اسرائیل و عربستان هست، دولت دستش بود، دولت سینیوره، فاد سینیوره، وزیر امور خارجه عربستان رفت در فرانسه، خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده هم آمد اونجا، این نخست وزیر کشور لبنان رو هم بردن اونجا، آقای فاد سینیوره رو، و 7 میلیارد دلار اعانه جمع کردن برای اینا که بخش عمده‌اش رو البته عربستان و قطر دادن، یه بخش هم آمریکا کمک کرد و لابی صهیونیسم که نگذارن حزب الله لبنان اونجا قدرت بگیره. یک پول کلانی دادن که از الان شرایط سازندگی شروع میشه، حزب الله لبنان که تو جنگ پیروز شده، حالا توی سازندگی کشور ویران شده در اثر جنگ هم در لبنان پیش قدم بشه، انتخابات بعدی رو حتما خواهد برد. انتخابات پارلمانی شروع شد، جریان 14 مارس روبروی مجموعه حزب الله لبنان و گروه‌های مسیحی و مسلمان دیگه‌ای که همراه حزب الله لبنان بودن، مثل گروه میشل اون و موارد دیگه، حزب الله لبنان در یک تقلب آشکار انتخاباتی باخت. و جریان 14 مارس مجددا کار رو دست گرفت و سید حسن نصرالله با رعایت یک اخلاق حرفه‌ای سیاسی آمد در مقابل دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی و اعلام کرد که ما همچون یک ورزشکار با روحیه ورزشکاری با وجودی که اعتراض داریم اما شکست رو میپذیریم. نگذاش کشور درگیر جنگ داخلی و مشکلات طایفه‌ای و غیر و ذلک بشود. دقیقا همون فاصله چند ماه از انتخابات ایران که بعضی اینجا چون روحیه ورزشکاری نداشتن اون شرایط رو به وجود آوردن. ما در بررسی دموکراسی آمریکایی، دکترین دموکراسی آمریکایی، این موضوع رو مورد مداقه قرار میدیم و ارزیابی میکنیم که هر کس باید ظرفیت پذیرش شکست خودش رو داشته باشه. آنچه که برای من حائز اهمیت بوده و جالب توجه این بود که آمریکایی‌ها با فاصله 7-8 سال همیشه از انتخابات ریاست جمهوری قبلیشون میان یک فیلم سینمایی میسازن، فیلم سینمایی سیاسی. فیلم‌های سینمایی سیاسی با این موضوع که طرف بازنده رو معرفی کنن. برای چی معرفیش کنن؟ ستاد انتخاباتیشو نشون بدن، بگن این چجوری شد که باخت. وقتی این آثار رو نشستم با دقت در طول این چند سال گذشته بررسی کردم، متوجه یک نکته شدم که با ظرافت خب یه جناحی باخته دیگه، یه جناح دیگه ای 4 سال 8 سال اومده سر کار، چون این جناح باید بعدن بیاد در انتخابات شرکت کنه و احتمالاً تو دورای بعد این رأی میاره، از این اعاده حیثیت میکنن، فیلم سینمایی میسازن، وجهه اینو ترمیم میکنند. این درس رو عنایت داشته باشید، چون آمریکا دو تا حزب داره دیگه. الان 160-170 ساله که دو تا حزب بر آمریکا حکومت میکنن، یا این یا آن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، یا آبی یا قرمز. خب یکی میبازه، شرایط هم احساسی میشه و دلخوریایی به وجود میاد. اول کاری که میکنن اینه که معرفی کنن اشتباهات رو، به مردم بگن اشکال نداره دفعه بعد به اینا رأی بدید، اون دفعه همچین اشتباهاتی داشتن. فرد میاد اشتباهاتش رو در درون فیلم سینمایی میگه، شخصیت ها رو هم هنرپیشا رو جوری انتخاب میکنن شبیه همون شخصیت های واقعی سیاسی و افراد داخل حزب باشن با اسمای واقعی. پس اول معرفی اشتباهات که مردم اعتماد کنند، مردم باور کنند پس یه اشکالاتی تو کار اینا بود. مردم کلن برای همیشه یه جناحی رو نذارن کنار، بلکه این جناح باید برگرده به صحنه. جناحی که الان در قدرت هست خسته شده، هرچی توانایی فکری و کاری داشته از دست داده، حالا یه جناح تازه نفسی که تا بیرون بوده منتقد بوده بیاد یه مدتی کار دست بگیره برای کنار دوباره گروه بعد بیاد. لذا چون دو تا حزب هستن، اون یکی که زایع شد، دوچار مشکل شد، آبروش رفت، مسئله دار شد، کنار گذاشته شد، افسردگی پیدا کرد، حالا دوباره باید اعاده حیثیت بشه بیاد. لذا اول معرفی اشتباهات اونا، دوم دلجویی. دلجویی یعنی بهشون وجه دادن، شخصیت دادن و اعتبارشون رو احیا کردن. سوم اعاده حیثیت، حیثیتشون اعاده میشه و میان که کار رو دست بگیرن. یه موقعی در سال 2000-2001 انتخابات دوره‌های قبل ریاست جمهوری ایالات متحده، حزب دموکرات آقای بیل کلینتون مسئولیت دستش بود، معاون اولش آقای الگور رقابت کرد با جورج بوش پسر. بیل کلینتون جورج بوش پدر رو شکست داده بود. جورج بوش پدر 4 سال فقط رئیس جمهور بود، یعنی 8 سال رونالد ریگان بود. ریگان که رفت، معاونش جورج بوش آمد، جورج بوش پدر 4 سال رئیس جمهور شد، درگیر جنگ عراق شد، عراق از کویت بیرون کرد، در رقابت با دموکرات ها شکست خورد. جمهوری خواه ها عموماً سیاست خارجی رو جدی میگیرن، میان بیرون تاخت و تاز میکنن، از مسائل داخل غفلت میکنن، مردم خسته میشن، دموکرات‌ها رو میارن سر کار، دموکرات‌ها بیشتر به داخل میپردازن، دست و پاشون رو از درگیری‌های بیرون کم میکنن، کوتاه میکنن. جمهوری‌خواها شکست خوردن. آقای بیل کلینتون، شوهر همین خانم هیلری کلینتون، رأی آورد و 8 سال رئیس جمهور بود. معاون اولش آقای الگور رقابت کرد با آقای جورج بوش پسر. انتخابات چون الکترال هست، ایالت به ایالت جدا جدا ارزیابی میشه. کار در ایالت فلوریدا، ایالت محدود و کوچکتر فلوریدا، دوچار چالش شد با 260 اختلاف رأی. یعنی کل انتخاب یک کشور 300 میلیون نفری گیره 260 تک رأی بود الکترال. کار به بازشماری کشید. از دو حزب، از حزب دموکرات وارن کریستوفر که زمان جیمی کارتر موقع انقلاب اسلامی ایران یکی از مسئولین دولتی آمریکا بود، و از حزب جمهوری‌خواها جیمز بیکر که دکترای حقوق داره، آمدن که به عنوان بزرگان حزبی آمدن توی ایالت فلوریدا، نشستن خانم وزیر مربوطه، وزیرای ایالتی و آدم قضایی مربوطه نظر نهایی رو بده. بازشماری شد، انتخابات اونجوری که رقم خورده بود تو دادگاه رأی رو، اون دادگاه شبیه دادگاه قانون اساسی، رأی رو به سود حزب جمهوری خواه و آقای جورج بوش پسر صادر کرد. دو تا جمله تکان دهنده در اون فیلم گفته شد. افراد ستاد انتخاباتی الگور به این لیدر حزبی که حالا رفته بود تو استانشون، تو ایالتشون، آقای وارن کریستوفر، گفتش که قربان اگر ما مقاومت کنیم حتما میتونیم رأی دادگاه رو عوض کنیم. وارن کریستوفر شخصیت حزبی به او گفت کشور مهمتر از حزبه و حزب مهمتر از برد و باخت ماست. حزب و کشور باید حفظ بشن، لذا نمیخوایم به هر قیمت پیروز بشیم. الگور معاون رئیس جمهور رو نشون داد که تلفنی به اینا میگفت من از زحمات شما تشکر میکنم، اما تا همینجا کافیه، ادامه ندید کشور رو بریزید به هم. خب این ستاد کمپین بازنده ها بود. برنده ها چی؟ آقای جیمز بیکر که روزی وزیر خارجه بود، وزیر خارجه اسبق بود در آمریکا، حالا به عنوان کسی که حقوقدان بود آمده بود کنار دست ستاد انتخاباتی جمهوری خواها در ایالت فلوریدا ببینه که چجوری کار رو باید مدیریت کنه. نماینده حزب بود اونجا. بعد که رأی داده شد و اینا از تلویزیون دیدن که رأی داده شد، رأی دادگاه، اینا پیروز شدن، جمله معروفش این بود که بدون اینکه تانک توی خیابون‌های ایالات متحده بیاریم، جابجایی قدرت صورت گرفت. یعنی برای خودشون یک پیروزی بود که درگیری کشید بالا، کار به دادگاه کشید، ولی هر دو طرف به رأی دادگاه تن در دادن، هرچند اعتراض داشتن. معاون اول رئیس جمهور کوتاه آمد، بزرگان حزبی اونجا به کوتوله‌های حزبی گفتن که کشور مهمتر از حزب ماست، و جمهوری‌خواها گفتن بدون اینکه تانک توی خیابون آورده بشه، اینا همه درس برای مردمشونا، چرا میرن توی اون ستاد انتخاباتی این جمله رو میذارن تو دهان اون هنرپیشه که داره نقش جیمز بیکر رو بازی میکنه؟ یعنی مردم، خط قرمزا تا اینجاست، رقابت میکنید، اما اگر کار کشید به دادگاه، دادگاه هر چه گفت طرفداران دو طرف بپذیرن. برای این یک فیلم سینمایی ساختن به نام ریکانت، بازشماری. و در اون فیلم صحنه آخر، شخص پیروز جورج دبلیو بوش و شخص بازنده الگور، هر دو نشون داده شدن که هر دو برای حفظ آمریکا، که خدا آمریکا را حفظ کند، آمدن بیانیه خوندن و طرف بازنده تبریک گفت به طرف برنده، و انتخاباتی که کاملا مسئله دار و مخدوش بود، به قول جیمز بیکر، بدون اینکه تانک توی خیابون آورده بشه، در آمریکا جابجای قدرت صورت گرفت. آمدن سر کار جمهوری خواها، بلا فاصله جورج دبلیو بوش، جورج بوش پسر، عراق رو بمباران کرد. همون هفته اول، به همراه نخست وزیر انگلیس آقای تولی بلر، دستور حمله دادن، هواپیمای آمریکایی و هواپیمای انگلیسی جنوب عراق رو بمباران کردن، منطقه پرواز ممنوع رو. همون شب من توی برنامه تلویزیونی گفتم که این بوشه پسر که آمده از اونجایی که پدرش کارو تمام کرد و توپای آمریکایی شلیکشون رو قطع کردن و آتیش خاموش شد، دموکرات‌ها آمدن سر کار، این از همونجا آمد و پا گذاشت جای پدرش، دوباره همون توپ‌ها رو شلیکشون رو شروع کرد که چند ماه بعد 11 سپتامبر شد. این تقریبا توی زمستون بود، یعنی اواخر پاییز و اول زمستون وقتی رأی آورد. همون ابتدا دستور بمباران عراق رو داد، چند ماه بعد 6 ماه بعد 7 ماه بعد 11 سپتامبر شد و تقریبا دنبال این بهانه میگشتن و این لشکرکشی کردن، افغانستان و عراق رو گرفتن. فیلم دومی که ساخته شد تو این زمینه و حائز اهمیت، فیلم جدیدی است که چند ماه پیش ساخته شده در همون حال و هوای سیاسی شبیه فیلم ریکانت، به نام گیم چنج. چنج شعار براک اوباما بود دیگه. اوباما سال 1387، سال 2008-2009 با شعار چنج سر کار آمد. فیلم سینمایی که اخیراً ساخته شده در سال 2012 برگشته به سال 2008-2009. حال و هوای 2008-2009 رو و سازوکار روی کار آمدن براک اوباما رو و شکست رقیب او آقای مکین. آقای مکین رو از حزب جمهوری خواه، یک افسر سابق ارتش که در ایالت آریزونا به عنوان سناتور انتخاب شده بود، سازوکار شکست این فرد رو این فیلم نشون میده. به نظرم رسید که نفس کار کار زیبایی است. نفس کار، نفس این که سینمای آمریکا، هالیوود با فاصله 5-6 سال برمیگرده خاطره بدی که در ذهن مردم بود و ذهنیتی که ایجاد شده بود از اون برد و باخت صحنه، طرف برنده به یک نسبت، طرف بازنده به یک نسبت، این دوتا رو متعادل و بالانس میکنه، زمینه برای انتخابات بعدی فراهم بشه که مردم مجدداً به این دوتا گروه اعتماد کنن، مردم بدانن تو این ستادها اغلایی هست که جلوی افراط گری ها رو میگیرن، نشون میده افرادی متعادلی هستن که این موارد رو کنترل میکنن، ضعف ها رو نشون میدن، اشتباهات رو به مردم میگن، عملا در نمایش این اشتباهات دارن اعتراف میکنن که اشتباه کردن و عذرخواهی میکنن، دلجویی میشه از طرف بازنده و اعاده حیثیت که نگن آقا دفعه پیش که شماها باختید، نه این دفعه شرایط ایجاد میکنن. چون حرف اینا در جامعه شناسی سیاسیشون اینه که این جناحی که این دفعه شکست خورد 7-8 سال بعد، این جناحی که آمد سر کار تو طول 7-8 سال بالاخره هرچی فکر تولید کرده و هرچی توان مدیریتی داشته تو آورده توی تو چنته داشته آورده گذاشتهش روی میز و حالا دیگه خسته شد، باید یه نیروی تازه نفسی بیاد. اون جناح دیگر رو که زدی معناش اینه که جایگزین نداری، نمیتونی بری از بیرون یه جناح سومی بیاری از بیرون مرزها، باید همین جناح دیگر رو دوباره احیا کنی. به این خاطره که 170 سال دو جناح در ایالات متحده با حفظ حرمتشون تونستن بر آمریکا حکومت کنن. خیلی هم با هم اختلاف ندارن، تو مبانیشون هیچ کدوم اختلافی با هم ندارن، هر دو لیبرالیستن، هر دو کپیتالیستن، هر دو سکیولریستن، هر دو جهانخوار و امپریالیستن، هر دو حامی صهیونیستن، هر دو پاگانیستن، هر چی که بهشون نسبت بدید، هر چی ایسم، هر چی آپاندیست و نمیدونم روماتیسم، هر دوشون این وجه اشتراک دارن. ولی این که اینها میان توی صحنه میرن دوباره برمیگردن، این حائز اهمیت، این یک درسه. نفس کاری که آمریکایی‌ها توی این قضیه میکنن حائز اهمیت. اما حالا روش و سازوکار رو درون این فیلم ها و درون اون ستاد ها اون محل مناقشه است، قبول دارم اونجا محل اعتراض. اخیراً هم در بحث شعار چنج، گیم چنج، یعنی چطور اون بازی صورت گرفت و به اسم تغییر آقای اوباما رای آورد و چرا جمهوری خواها دوچار مشکل شدن نتونستن کارو دست بگیرن. یک فیلم سینمایی ساختن، تقریبا سعی کردن واقعیت های صحنه و عرصه رو نشون بدن. جای این سینما در کشور ما خالیه. یعنی ساخت یک چنین فیلم هایی میتونه اندازه 10,000 تا سخنرانی و هزاران تالکشو تلویزیونی که بخوای به مردم آگاهی بدی، مردم رو توجیه کنی، بصیرت بدی و مردم رو نسبت به ابهاماتی که هست و سوء تفاهماتی که هست بخوای توجیه کنی، کارکرد داره. البته سینمای ما امروز اسیر یک فضای ابزورد به قول خودشون و یک افسردگیه. سینمای افسرده و سینمای ابزورد، سینمایی که مدام گفته شده سفارش نباید بگیره، دولتیه، نمیدونم هنرمند که سفارش پذیر نیست. ببینید هالیوود سفارش میگیره، کاملا هم ایدئولوژیک فیلم میسازه، کاملا هم فیلمش قهرمان و ضد قهرمان داره، کاملا تلقی آنتاگونیستی و پروتاگونیستی در سازوکار درام رو رعایت کرده. فیلم میسازن با همین سازوکارها و متاسفانه جامعه ما اینا رو از هالیوود نمیگیره، بلکه چهره‌ای که از هالیوود ارائه میشه سازوکار دیگه است. حالا به ویژه در این روزهای اخیر که با جایزه‌ای که به فیلم آرگو دادن، بالاخره روز به روز بیشتر آنچه که قبلا ما ادعا می‌کردیم که هالیوود یک نهاد سیاسیه و هنر اتفاقا در مهد سینما یعنی اروپا و آمریکا دستور می‌گیره از سیاستمدارا، دستور می‌گیره از دولت، دستور ایدئولوژیک می‌گیره از احزاب و ساپورت می‌کنه موضع ایدئولوژیک کشور خودشون و احزاب و گروه ها رو، در مواجهه با جریان مریضی که در جامعه ما مدام به این میدمه که نمیدونم هنر سفارشی، هنر با پول دولتی، هنر با نمیدونم فلان، از این دست حرفا میزنن تا هنر رو از تعهد بندازن. هنر برای هنر، سینما برای سینما، تفکر برای تفکر، علم برای علم. اساساً انگار اگر یک سیاستی، هنری، فکری، فرهنگی، علمی آمد مشکلی از جامعه رو حل کنه، گناه کبیره کرده. خب این آمده که کمک کنه، آمده که به عنوان علم، به عنوان هنر، به عنوان تفکر آمده باری رو از دوش جامعه برداره. به گونه این رو منفی قلمداد میکنن، به گونه این رو با انگ سفارشی، انگ سیاسی، انگ دولتی و مواردی از این دست میزنن. از این چند زاویه این رو فیلم رو میبینیم. یک، برای سیاهی روی کسانی که چنین جوی رو ایجاد میکنن تا مردم به این نوع سینما بدبین بشن، تا هنرمند جرأت نکنه به این سازوکار نزدیک بشه، تا مدیر دولتی نتواند انتظارات در واقع جامعه و حکومت رو از علم، از فرهنگ، از هنر، از سینما و غیره محقق کنه. یعنی بخشی از ابزارهای تبلیغات امروزی رو از دست جامعه و از دست مردم میگیرن. نکته دومش اینه که در جامعه شناسی سیاسی و روان شناسی سیاسی یاد بگیرید و ببینید که چطور طرف بازنده باید اعاده حیثیت بشه، چطور طرف بازنده باید یاد بگیره که اخلاق شکست رو بپذیره و بعد از مدتی خودش رو بازسازی کرد و ریکاوری کرد و رفرش کرد و آماده کرد، چگونه دلجویی بشه، چگونه در صحنه خودش رو برای با اذعان به اشتباهاتش آماده کنه برای بازگشت به صحنه. و سوم اینکه یاد بگیرید ذخایر سیاسی جامعه رو بایست قدر دونست و حفظ کرد. گروه‌ها، احزاب، مدیران و کسانی که کار کردن، خدمت میکنن، حضور دارن، اشتباهاتی دارن، از صحنه کنار میرن توی برد و باخت های رقابت های انتخاباتی، اینها بالاخره هزینه شده تا کار یاد گرفتن. وزیر بودن، وکیل بودن، مدیر بودن، مسئول بودن. دوره مسئولیت اینها بخشی کار کردن، بخشی هم سیستم هزینه کرده تا اینا تجربه کردن. این تجربه ها رو نباید به سادگی دور ریخت. مدیران یک جامعه، سیاستمداران یک جامعه سرمایه جامعه هن. اون سرمایه ها رو باید حفظ کرد با شعار جذب حد اکثری. برای این منظور باید دونست که موقع شکست چجوری با اینا برخورد کرد در طول دوره بعد و در سپس برای بازگردوندن اینها به صحنه. این دو کسانی که 170 ساله تجربه دارن که فقط دو تا گروه دارن، دو تا حزب دارن. از این دو تا حزب همیشه سنا، کنگره و ریاست جمهوریشون رو در کپیتول هیل و کاخ سفید پر میکنن. ما این دست موارد رو باید بهش بپردازیم، اما ببریم در چهارچوب اخلاق اسلامی. اخلاق اسلامی برنده، اخلاق اسلامی بازنده، اخلاق اسلامی هواداران برنده و اخلاق اسلامی هواداران بازنده. همه اینا جمع میشه در مفهومی به نام تقوای سیاسی. مدل و الگوی سکیولار و غیر دینی رو ببینیم، بعد در جامعه خودمون به این موارد بنشینیم فکر کنیم، تجربه کنید، یاد بگیرید، بیاموزید. و در دوره‌های شما نباید اتفاقاتی که در دوره‌های اخیر در انتخابات در کشور ما انجام شد و تکرار شد در دوره‌ها و در نسل شما رخ بده و به وجود بیاد. فیلم گیم چنج که نشون میده آقای باراک اوباما و آقای مکین از حزب جمهوری خواه و دموکرات چطور با هم رقابت کردند و چگونه توانستند در این انتخابات جابجایی قدرت صورت بدن، جمهوری خواه ها کار رو بدن به دموکرات ها دوباره و این روند اتفاق بیفته. ماجرا مربوط به اینه که در دوره ریاست، در دوره انتخابات هر رئیس جمهوری، هر کاندیدای ریاست جمهوری باید کاندیدای معاون اولی رو هم معرفی کنه. مردم به معاون اول هم در واقع عملا دارن رأی میدن، چون معاون اول کسی است که وقتی رئیس جمهور دچار مشکل بشه عنان و اختیار کشور رو دست میگیره. ما در کشورمون این مشکل رو نداریم. ما در کشورمون حالا خیلی معاون اول رو نمیدونم اینا مسئله پیدا کنن یا دیر انتخاب بشن مسئله نداریم، چون ما بالاخره ولی فقیه داریم. کار از دست قوا که در بره او هست که کشور رو مدیریت کنه. اما در آمریکا اون نفر اصلی رو که انتخاب میکنن، سکان کشور رو میدن دستش، بالاخره معاون اول رو هم مردم الان باید مطمئن بشن که یه آدم سالم، توانمند که واقعا اگر رئیس جمهور دچار مشکل شد او بتونه کشور رو مدیریت کنه. او خودش در نطقای انتخاباتی این ورور شرکت میکنه و یکی از دلایلی که مردم به کاندیدای ریاست جمهوری رای میدن شخص معاون اولشه، ببینن معاون اولش توانمند هست یا نه. آقای مکین با هدایت ستاد انتخاباتیش خانمی رو انتخاب کرد به نام سارا پلین که این خانم یک شخصیت مذهبی بود، یعنی الگوهای مذهبی داشت با اون نگاهی خاص خودش. در ایالت آلاسکا مسئولیت سیاسی داشت. ایالت آلاسکا ایالتی است جدا از ایالات متحده و در کنار کاناداست، در این منطقه بسیار سرد و دور افتاده، ولی بالاخره این انتخاب خودش حساسیتایی داشت. اون موقع ها خاطرم هست که خیلی حاشیه پیدا کرده بود موضوع، به بعضی از اون حواشی پرداخته، شیوه انتخاب این خانم، شیوه حضور این خانم در دوره انتخابات، توانمندی های این فرد رو و ضعف هاش رو خوب نشون داده و جای چنین سینمایی در کشور ما خالی است که ما بیایم دوره های گذشته انتخاباتمون رو درون ستادهای انتخاباتی رو اینجوری واکاوی کنیم. مردم با فاصله 7-8 ساله انتخابات دوره های قبل رو ببینن. امروز وقتی از سال 1184 7 سال میگذره چطور ستادهای انتخاباتی مختلف رقابت کردن و در کشیده شدن انتخابات به دوره دوم و روی کار آمدن دولت اصولگرا چه شد؟ اون ستاد انتخاباتی افراد درش چه بودن که دولت اصولگرای مربوطه امروز به اینجا رسیده کارش؟ هواداران چی فکر میکردن بعد چی شد؟ بریم سال 76 جریانی که اون روز سر کار آمد، ستاد انتخاباتش چطوری عمل میکرد، چجوری کار رو دست گرفت، اول چی بود بعد چی شد. برگردیم به 8 سال قبلش به همین نسبت. هر کدوم از این 8 سالها که به خصوص در این سه دوره اخیر، سه تا 8 سالی که در واقع جریان موسوم به کارگزاران و سازندگی و سپس جریان موسوم به دوم خرداد و در دوره بعد هم جریان موسوم به دولت مطالبه عدالت و مهرورز، اینا سر کار آمدن، هر کدامش بازخوانیش در قالب یک فیلم سینمایی این چنینی درس عبرتی است برای دوره‌های بعدی و بسیار میتونه مؤثر باشه. این فیلم رو ببینیم. من توی مسیر نکات لازم رو تذکر میدم. فیلم البته دیالوگ زیاد داره، به این خاطر ممکنه شما زیرنویسا رو وقتی میخونید جا بمونید، دقت کنید توی خود تصاویر و ریتم فیلم متوجه میشید. ببینیم.
For you, picking Sarah Palin was about winning an election, not necessarily about who's going to be best as vice president.
My job is to give political advice. We needed.
این آقایی که می‌بینید، این برنامه است. یه آمریکایی برنامه داره، یه تالک شو داره به اسم 60 دقیقه. 60 مینوت. این برنامه تقریباً یکی از معروف‌ترین تالک شوهای تلویزیونی آمریکاست. تو این برنامه 60 دقیقه هارد تالک یا همون گفتگوی خیلی تند و داغ رو که صورت میدن، اینجا نکاتی مطرح میشه. این فرد یکی از استراتژیستای ستاد انتخاباتی آقای مکین هست در حزب جمهوری خواه. نمیخواسته دیگه در انتخابات شرکت کنه، خانمش ازش خواسته بود که دیگه در این رقابت ها شرکت نکنه. درخواست میکنن ازش که بیا این دفعه هم ستاد رو مدیریت کن. بعضیا تخصصشون مدیریت این ستادها هست و کار حرفه‌ای تو این زمینه‌ها بلدن، فقط میان یه کسی رو میرسونن به ریاست جمهوری و میرن کنار. توانایی دارن تو این زمینه. این فرد الان داره تو این مصاحبه میگه که ما اون موقع چه اشتباهی کردیم. در دو قسمت اینو میبینیم، یکی هم همین چند ثانیه اول و بعد هم در انتهای فیلم. و این داره توضیح میده که انتخاب اون خانم سارا درست بود، غلط بود، چطور شد که خانم سارا رو پیشنهاد کردن و چطور اون ستاد انتخاباتی کارش رو استمرار داد.
Something bold to try to win the race.
If you had it to do over again, would you have her on the ticket?
Hello.
You fucking hate me, Steve.
Who's that, sir?
Limbaugh, Hannity, Coulter. They're dancing on my grave like it's fucking Mardi Gras.
That may be true, but there's an upside to
being in last place. You can say what you truly feel.
You think I've been holding back?
I do, Senator.
The surge is working, but no one else is brave enough to say it. Romney, Giuliani,
Huckabee, all your opponents are hedging. Even you hesitated at the last debate.
A great man once told me I would rather lose the election than see the country lose this war.
And I meant it, Steve.
Then say it, sir.
John McCain doesn't say what's popular, he says what's right. My advice would be to
get some old POW buddies together and travel the country in a small caravan. Stay in shitty hotels. Do
American Legion halls, VFW posts, have a few beers.
Enjoy yourself.
You're right, goddammit. Oh.
I don't know what the hell's wrong with me.
You're so caught up in winning, you start to lose yourself.
It's gonna be easy because
there's only one message you need to get across.
Yeah? What's that?
John McCain puts country first.
Would you consider joining us?
Even just for a few weeks?
Senator, there is no one in this race I admire more than you, but I promised my wife that I would sit this cycle out.
I know that, Steve.
But will you just think about it? Just do that. Just think about it, will you?
Of course, Senator.
Promise?
I will, I promise.
Great, I'll call you tomorrow.
Okay.
Thanks, Stevie boy.
Senator McCain today reshuffling his most
همونطور که دیدید سناتور مکن از این مشاوره گرفت، این گفت من به شما مشاوره میدم اما به خانمم قول دادم که نیام توی صحنه، نزدش درخواست کرد که کمک کنه بهشون. دو تا مشاوره، نکته اصلیش این بود که جمله‌ای که در مورد قضیه عراق گفتید دقیقاً برخلاف اوباما بود. اوباما گفته بود که من رئیس جمهور بشم نیروهای آمریکایی رو از عراق میکشم بیرون. این گفته بود که من حتی به قیمت بازنده شدن خودم معتقدم کشور باید اونجا پیروز بشه، یعنی به ادامه جنگ و برعکس نظر اوباما. نکته ای که اینجا بهش مشاوره داد این بود که آقای مکن شما باید بیا بگی که کشور در اولویت قرار داده، همیشه برای جمهوری خواها بیرون اولویت داشته، دموکرات ها میان میبرن سراغ مسائل تامین اجتماعی و موارد داخلی، و این بهش گفت شما باید با شعار داخل بیای، هم بیرون رو بگی که نمیخوای شکست بخوری، آمریکا بازنده از عراق بیاد بیرون، همین که باید این سازوکار رو اینجا دنبال کنی. و مشاوره مثبتی که بهش داد، او ازش درخواست کرد که بهش کمک کنه و مسیر رو همراهشون باشه و لذا این مسیر ادامه پیدا کرد.
John McCain wins the New Hampshire primary, a huge comeback for the senator from Arizona.
Big win for John McCain in South Carolina, a win that he will relish.
Question on the campaign trail was, can a souffle rise twice?
John McCain wins the Republican presidential nomination. What a historic night.
And they said we were dead. Next stop, the White House.
Before you to say that we are heirs to a struggle for freedom. We are a people of improbable hope, with an eye toward the future, with resolve in our heart. Let us remember this history and answer our destiny and remake the world once again. Thank you, Berlin. God bless you. Thank you.
این صحنه واقعی که دیدید برلین بود، نه توی آمریکا. صحنه بود که اوباما رفته بود برلین، در آلمان جمعیت عجیبی جمع شده بودن و این سخنرانی انتخاباتیشو نه تو آمریکا، تو برلین تو آلمان میکرد که و مردم به طرز عجیبی آمده بودن. حالا نشون میده اینا تو ستاد انتخاباتی مکن از حیرت موندن که این آدمی که دستش خالیه، هیچ کس نمیشناسش، آقای باراک اوباما رفته توی کشور آلمان، مردم آلمان اومدن استقبالش و اون جمعیت عظیم. این ریاکشن رو ببینید.
If he heals a sick baby, we're really fucked.
We're down by 15. If his convention speech is as good as that,
it'll be better.
Then we'll be trailing by 20 going into St. Paul.
It's an uphill battle, John.
Well, as Chairman Mao was fond of saying, it's always darkest before it's completely black.
Senator, it always concerns me when you quote Chairman Mao.
This guy is raising money like he's some sort of a human ATM machine.
John, if there ever was a time to run a river in right hand, this is that.
ببین این چیزایی که زیرنویس میکنه داره یکی که این افراد واقعی رو نشون میده. نوشته به صلاح فرد دیویس، خب چیف میدیا استراتژیست. استراتژیست یعنی استراتژیست چیف، اون مدیر و ارشد استراتژیست رسانه‌ای این ستاد. دو نفر قبلی هم رد کرد، دوستانی که حالا عقب جلسه هستن نمیبینن. البته فیلمو بعدا من حتما خواهش میکنم که اصل فیلم رو ببینید چون دیالوگ خیلی زیاد داره. این زیرنویسا تیتراژ فیلم نیست، این که مثلا 2007 کجا مثلا سانتا مونیکا مثلا توی کالیفرنیا، یعنی هر کجا طرف داشته گلف بازی میکرده از اونجا تلفن زده، تک تک اون لوکیشن ها واقعیه. اینجا فرد دیویس چیف میدیا استراتژیست، استراتژیست رسانه‌ای، مدیر استراتژیست، معاونی استراتژیست، مدیر ارشد رسانه‌ای ستاد انتخاباتی آقای مک‌کین بوده. هر کدوم از اینا یه نقشی دارن و اون نقشه به عنوان بازیگر اصلی پیرامون اون آدم تو اون ستاد مشخص هستن. اینا رو بعداً دقت کنید.
This is that time.
Absolutely not.
I agree.
There's footage of his own reverence saying, "God damn America. It's the single best weapon we've got.
I want to run a fucking campaign that my kids can be proud of, and that precludes attacking a black reverend."
I think we're going about this all wrong. This man is on the cover of every news magazine. He's on the cover of every entertainment magazine. He's got 200,000 people screaming for him in Berlin. And what has he done? A man of no accomplishment has become the biggest celebrity in the world, and we keep trying to reach up and pull him down. What we need to do is ask the American people a very simple question. Do you want a statesman to be your next president? Or do you want a celebrity?
Try it.
He's the biggest celebrity in the world. But is he ready to lead? With gas prices soaring, Barack Obama says no to offshore drilling and says he'll raise taxes on electricity, higher taxes, more foreign oil. That's the real Obama.
Great job, Fred.
این مسئول ستاد کلیپشونه که کلیپ تهیه میکنن، همون تو هواپیما بردن کلیپو نشون دادن، میگن خوبه، میگه مثلا خوبه، دارن تخریب میکنن وچه اوباما رو. میگه اون یه آدمی است بدون هیچ دستاوردی رفته بالا، فقط تو برلین 200,000 نفر اومدن استقبالش، ما هم تنها کاری که کردیم اینه که بکشیمش پایین، حالا علیهش کلیپ درست کردن.
Great job, Fred.
I thought we were the grown-ups in this race.
John meets his girlfriend. This is a cautionary tale, John. It's what I'm talking about. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Let's watch it again.
No, I can't.
Come on, come on. It's what I'm talking about. Yeah, right.
Can you believe these guys?
He wants Lieberman on the ticket.
Of course he does.
Disaster.
Or historic.
Or historic disaster.
John loves him. That'd be a strong move towards bipartisanship.
Guys, the base is already concerned that John is not a true conservative. Now, I don't think picking a pro-choice Jewish Democrat who just happened to be Al Gore's running mate is going to alleviate that concern.
Maybe. We have McCain make a one-term pledge. He announces in some huge speech that he and a Democrat are joining together for one term so that the parties can come together and solve this country's greatest problems.
Maybe, with a one-term pledge.
Nothing says country first like picking Joe Lieberman.
Well, if it's gonna work, it has to remain absolutely secret right up until the convention. If it gets leaked, the right will kill it.
خب الان صحبتشون این بود که خودش نظر خود مک‌کین اینه که لیبرمن رو بذاره معاون اولش، فردی است اونجا که یهودیه و این میگه اگه اون بشه دوچار مشکل میشیم، نمیشه، این اصلا به چارچوب ما نمیخوره، یک آدم در واقع که سازوکارش اصلا سازوکاری نیست که بشه تو اون بسته شعارهای اصلی باش جلو رفت. از الان زمزمه این مطرحه که باید براش یک معاون اول دست و پا کنن. لذا نقش ستاد رو می‌بینید چجوری اینا با هم شور می‌گیرن و تنگ تکلیف می‌کنن. در واقع اینها هستن که تو ستادها این آدما رو میارن بالا، افرادی رو معرفی می‌کنن، معاون اول می‌کنن و ببینید اینجوری توی احزاب یک کسی بدون اینکه اصلا خبر داشته باشه تبدیل میشه به معاون اول، میاد تو انتخابات شرکت می‌کنه و مواردی از این دست.
John McCain's decision to put Joe Lieberman front and center at his convention has the unique distinction of unsettling both Democrats and Republicans.
I think the idea of him being the Republican vice presidential nominee would split the convention.
In the cabinet, fine. Not as VP. Bad choice. Conservatives will bolt.
Comedy team of McCain and Lieberman. Maybe they'll play Atlantic City this summer.
Thank you. So what the fuck happened?
Lindsey Graham was trying to build support for the idea in Italy.
God damn it, Lindsey. Well, if it's any consolation, my numbers show that if you pick Lieberman or any pro-choice candidate, 40% of your core supporters would be less likely to support you. 40%. And you gain very few independents. And overall, it's a wide net negative.
We've made a lot of calls. Some people don't even think Lieberman can make it through the convention. Others say, yeah, he can, but he's going to rip the party in half.
But Joe's perfect. We're both mavericks that are hated by the assholes in our own parties. It could have a tremendous healing effect on the country.
We can't win without our base. Lieberman is the right thing to do, but the wrong way to win.
Who all have we vetted?
Romney, Crist, Pawlenty, trying to vet Bloomberg.
Who can we win with?
None of them.
None of them?
John, Obama just changed the entire dynamic.
It is a change year, sir. We desperately need a game-changing pick. And none of these middle-aged white guys are game changers.
So, what? I just fuck off and die?
Well, the data shows we have four things we have to do. We have to win back the independents, we have to excite the base, we have to distance ourselves from the Bush administration, and we have to close the gender gap.
How bad is the gap?
It's fatal.
Cool. چهار تا جهت استراتژی دادن بهش که یکیش این بود که چون اوباما گفته تغییر، مردم هم الان تغییر میخوان، این افراد متوسط سفید پوست هم هیچ کدوم این مدیرا به درد نمیخورن چون اینا جمهوری خواهن. ادامه 8 ساله جمهوری خواهی به نام آقای جورج بوش میگه که ما باید از اون فاصله بگیریم و الا باید پاسخگوی مشکلات اون و کار حزبی اون باشیم، یعنی باید اونو نقد کنیم، از اون جدا بشیم، باید سراغ افراد جدید باشیم. مسئله شکاف جنسیتی مطرحه، میگه اینو چیکارش کنیم؟ میگه نابود کننده است. یعنی در واقع عملا الان به این نتیجه میرسن که برای این شکاف جنسیتی رو پر کنن پس باید برن یک برای معاون اولی یک زن رو انتخاب کنن، چون از اون طرفم دموکرات‌ها یک کنار خانم کنار آقای اوباما خانم کلینتون رو به عنوان کاندیدا ریاست جمهوری آوردن. خاطرتون هست اون سال 2007 اوایل که شروع شده بود رقابت، اوباما بود با کلینتون، بعدن کلینتون کنار رفت و اوباما موند از حزب دموکرات و در نهایت هم خانم کلینتون آمد شد وزیر امور خارجه‌شون. تو اون فضاست برای اینکه بتونن رقابت کنن تو این قضیه شکاف جنسیتی، چون اونا کاندیدای زن رئیس جمهور معرفی کردن دموکرات‌ها در کنار دست اوباما، اینا مجبورن برن سراغ معاون اول. اینجوری دارن مهندسی و معماری میکنن.
You've got a 20% advantage with men, which is great. But a 20% deficit with women. You've got to pick up 15% with females. Because if you're trailing by more than 5 with them, you lose. So find me a woman. All right, ladies, who's it gonna be?
همطوری که میبینید داره دنبال زنهای مطرحی که میتونن استفاده کنن تو اینترنت میگرده، یعنی یکی یکی این زنها رو تو اینترنت میگرده پیدا کنه ببینه که زنهای مدیر تو کشورشون رو کلمه سخت جنین رو که مدام میشنوید، یکی از دعواهای کلیدی بین جمهوری خواها و دموکرات ها اینه. دموکرات ها طرفدار سخت جنینن، جمهوری خواها به خصوص اون بخش خیلی با گرایش مذهبیشون مخالف سخت جنینن. این یکی از مناقشه های یعنی محورهای محل مناقشه در انتخابات ایالات متحده است که آیا طرفدار سخت جنین باشن. ببینید مسئله شده سخت جنین اونجا و لذا ببینید خانم طرفدار هست یا نیست، در اون صورت انتخابش کنه به عنوان کسی که میتونه بیاد توی این انتخابات شرکت کنه.
To make sure that risk management is the best that we can do to secure.
But as you know, the turnpike ends here in Augusta. At that point,
allow us to very responsibly and safely develop our resources. We'll lower costs of energy across the United States, and then we'd be able to secure the nation with a clean domestic supply of energy. I may say that, Charlie, even personally. My one and only son, my 18-year-old, he just signed up the United States Army. He's at boot camp right now. And I'm thinking, you know, this kid is doing all that he can within his power to help secure and defend the United States. Every elected official had better be asking themselves, are you doing as much also? Are you doing all that you can?
She's a star.
She's so passionately pro-life that at age 44, she decided to keep a child that she knew midterm had Down syndrome.
And there's a lot more that the base will love. She has an 80% approval rating in Alaska, the highest of any governor in the country.
80%?
And she got it by taking on the oil lobby and the Republican establishment. She's the one who killed the bridge to nowhere.
I fought Ted Stevens for months on that stupid bridge.
Plus, she is a devout Christian. She's got a son about to deploy to Iraq. Attractive mother of five. She likes to moose hunt.
Moose hunt?
This is a woman with a gun, John. I mean, come on, the base is going to be doing backflips.
What does Salter think?
He's worried that she's a creationist.
Yeah, and that's exactly why the base will love her. Women will love her. Plus, she gives you distance from Bush.
Furthermore, she's so outside the box that she helps you recapture the Maverick label, which will win back independence. She's everything we need.
You don't think she might be too outside the box?
Well, that's what makes her such a maverick choice.
And so is picking Lieberman. That'd be pretty goddamn mavericky.
Sir, we live in the age of YouTube and the 24-hour news cycle. How else do you think a man who has absolutely no major life accomplishments is beating an American hero by double digits? He's simply sailing on his charisma and star power. We need to create a dynamic moment in this campaign, or we're dead.
You think she's that good?
She could be.
We can vet her in 5 days?
We can.
The vet has to be as thorough for her as it was for all the other candidates.
Culverhouse says he can do it, so.
The clock is ticking, sir. If you are going to seriously consider the governor of Alaska, you have to call her now.
خب خانمی رو که انتخاب کردن این 5 تا بچه داره، انقدر مخالف سخت جنین بوده که خب دو تا بچه‌اش که دو تا دخترن، پسرش که 18 سالشه داره اعزام میشه به عراق، این یه برگ برنده است برای اینا که طرفدار این هستن که جنگ ادامه داشته باشه توی عراق. نکته بعدی اینه که این خانم سندرم دان داشته، میدونسته بچه‌اش دچار مشکله، بچه‌اش سندرم داشته و خب عقب مانده به دنیا می اومده. چون مخالف سقط جنین بوده، بچه رو حاضر نشده سقط کنه و الان بچه‌ای داره که این بچه‌اش عقب مانده است. به شدت مثلا میگن که خب این بیا توی صحنه، زنها به اینا رأی میدن، لذا این دلایل رو چیدن تا اینو قانع کنن که لیبرمن رو کنار بذاره، اون فردی لیبرمن و اون کسی که امکان موفقیت نداشت، و این خانم رو جایگزین کردن در مقابل خانم کلینتون.
You know, Governor, these gas prices are killing us.
Oh, my goodness, don't ignore it. They're killing me and Todd, too. Hey, how are you? Well, once Alaska's allowed to very safely and responsibly develop our resources, the lower cost of energy across the entire nation.
You keep giving them hell, Governor.
Oh, thanks. Nice talking to you.
Come on, can we go on a roller coaster now?
Yeah, of course, honey. Hey, Bristol?
Yeah?
You hold Trig, I'm going to take Piper on the roller coaster.
Sure.
Just one second, hon. This is Sarah.
قبول کرد و آمد، یعنی یه تلفن زدم بهش، خانم فرماندار داشت با بچه‌هاش قدم می‌زد و قبول کرد. الان آمده که در واقع مصاحبه اولیه رو ارائه کنه و آماده بشه که توی این رقابت شرکت کنه.
Thank you for coming on such short notice, Governor. Should this go according to plan, we will take you to meet Senator McCain at his compound first thing in the morning. Now, if he chooses you to be his running mate, you will instantly become one of the most famous people on the planet. Your life will be investigated, manipulated, distorted, and you will lose any semblance of privacy. Knowing this, are you 100% committed to going forward with this project?
Absolutely. I have a servant's heart.
اولین جمله‌ای که بهش گفتن اینه که شما الان تا برید با آقای مکین دیدار کنید و مطرح بشه که شما قرار معاون اول بشید، معاون اول رئیس جمهور در انتخابات ایالات متحده، شما به یکی از معروف‌ترین چهره‌ها روی سیاره تبدیل میشید. تا دیروز فرماندار ایالت آلاسکا بودی، مسئله نبود. از فردای چهره جهانی میشید. هیچ حریم خصوصی دیگه ندارید. همه جا رسانه‌ها سرک میکشن تو زندگیتون. دیگه آرامش و امنیت نخواهید داشت. میپذیرید وسط را کم نیارید. یعنی شرط میکنن. و اینم بلافاصله گفتش که ابسولوتلی، مطلقاً، قطعاً و هستم پای کار.
And if you really think I can help this ticket, if you really think I can help this country, then absolutely, I'll do this with you.
Your private life will be subjected to harsh, often unfair attacks. Nothing can prepare you for how ugly this can be. Nothing.
I do understand that. Here's the deal. I went through a tough primary in Alaska, and I know how ugly it can get.
Well, Governor, things can get quite a bit rougher on the national stage.
I don't know. Alaska's pretty rough.
Now, you and Senator McCain have a difference of opinion on several issues. He is pro-life, but he's in favor of exceptions in the case of rape, incest, or a mother's life being at risk. You are not.
That is correct. I am unapologetically pro-life.
Senator McCain supports stem cell research. You do not.
That's true. I do not.
John McCain would never ask you to contradict your beliefs, but we expect you to support his positions. And we may ask you to appear in ads advocating those positions. Do you have a problem with that?
No, I don't. Not at all. Senator McCain can count on my full support. I would be so proud to be a member of his team.
Do you reject the theory of evolution?
I'm the daughter of a science teacher. My dad showed me fossils growing up. I know about evolution. I accept evolution. But I will never deny that I see the hand of God in this beautiful creation that is Earth.
خب رسیدیم به نکته بنیادی اساسی فوق ایدئولوژیک، یعنی پارادایمی در ایالات متحده. ایالات متحده دو تا پارادایم داره: پارادایم کریشنیستا، پارادایم داروینیستا. موقع که انتخابش کردن گفتن یه مشکل باهاش داریم، این کریشنیسته، یعنی خلقتگراست. خب تو کشور ما که میدونید مطلقاً از دبیرستان که زیست شناسی درس داده میشه تا انتهای دکترا در این گرایش، تمام استادان حزب اللهی و غیر حزب اللهی ما داروینیستن. یعنی ما در جمهوری اسلامی که حکومتی است با عنوان دین، در حوزه زیست و حیات یک کریشنیست نداریم. یک نفر داریم، اونم اسمش آقای جوادی آملیه. به مسئولین دانشگاه پیام نور و استادایی که رفته بودن دیدن ایشون گفت آقا جان کلمه طبیعت رو بردارید به جاش بذارید خلقت، خیلی از مسائل حل میشه. خب دیدید ما این کارو سر کلاس کردیم و خیلی اتفاقا میفته اگر ما نیچر و نیچرال رو برداریم جاش خلقت بذاریم. البته نظر اسلام و قرآن این نیست که ما کریشنیسمی که اینا میگن رو بپذیریم. این نوعی فیکسیزمه. اینا یک سیستم خاص دارن، میگن که یه دفعه عالم خلق شده، یه دفعه حضرت آدم خلق شده، عالم تو 6 روز خلق شده. و اصلا نگاهی که اون 6 روزی که توی تورات و انجیل گفته میشه با آنچه که ما میگیم کلا متفاوته. تفاوتش هم در اینه که اونا اساسا برای خلقت، بعد از خلقت ربوبیت قائل نیستن. خدا خدای ساعت سازه، خلق کرده ول کرده. خدای قرآن بعد از خلقت و یعنی اول خالقه، فاطره، بعد میشه رب. همش مدام تو قرآن میگیم رب بنا ربه، یعنی هی ربوبیت میکنه، آن به آن داره عالم رو شکل میده. پس اگر ما بپذیریم که نیچر رو بذاریم کنار، طبیعت رو به جاش خلقت رو بگذاریم، خلقتی که بلافاصله بعدش ربوبیته، خیلی مشکلات حل میشه. بعد برای انسان هم با قالب فطرتیم، اونا قالب فطرت نیستن، همه چیز رو میگیرن نیچر، حتی اینجا کلمه فطرت رو هم ترجمه میکنن به نیچر. ما الان در نظام دانشگاهیمون متاسفانه جریان کریشنیزم رو نداریم، کریشنیزم اونا رو نها، خلقتگرایی خودمون رو. تازه برای اولین مراحل ساده کار رفتیم فعلا بهشون گفتیم آقا اگر نبات، گیاه، حیوان و انسان رو توی تری آف لایف و درخت داروین قبول دارید به عنوان کلیت حیات، بیرون اینها جن رو قبول دارید که زنده است، ملک و فرشته رو قبول دارید زنده است، روح القدس رو قبول دارید، خدا رو قبول دارید، حی قیوم، حیات اونا چی میشه؟ وقتی شما بی سر و صدا اونا رو میذاری کنار، فقط تعینیا رو، یعنی حیوان و انسان و گیاه رو میپذیری، آیا غیب رو نمیزنی؟ آیا سکولار نمیکنی عملا؟ آیا به سمت پاگانیزم و کفرکیشی نمیری؟ فعلا داریم در نقد ال این تلنگر رو به مجموعه های به اصطلاح بیولوژی در کشور جمهوری اسلامی که با بودجه بیت المال رشته زیست شناسی رو انداختن و بیولوژی و داروینیسم رو درس میدن، یک ذره هم سمت این نمیرن که تو خود کشور آمریکا دو قسمته، کریشنیست و داروینیست. انقدر این موضوع حساس و مهمه و خیلی علمی تلقی نمیشه، پارادایمی است که از ایدئولوژی بالاتره. این اگه طرف کمونیست بود بهش نمیگفتن آقا تو قبول داری اعتقادات ما کاپیتالیست داره یا نه، بهش میگن اولش گفتن که یک، این طرفدار سخت جنینه، مخالف سخت جنینه و ضمناً با کمال تأسف کریشنیست، خلقتگراست. اما توی جمهوری اسلامی نگاه کنید، راست راست بچهای مردم رو تو دبیرستان میبرن سمت داروینیسم، توی کتابای زیست شناسی، تو دانشگاه هم به همین نسبت ما هم هی داریم داد میزنیم آقا یکی به داد برسه. این بی‌محابا زیست شناسی درس دادن و گفتن این که آقا این که علم، علم برای علم، دو به علاوه دو مساوی است با چهار. نگاه کنید تو کشور آزادی بیان، توی کشوری که علم اصالت داره و ساینتیسیزم، نگاه کنید چطوری موقعی که قرار معاون اول انتخاب کنن با شرط میکنن که او داروینیسته. اولین سوالی که ازش کردیم بود که بعد که بهش گفت حریم خصوصی دوچار مشکل میشه، گفت شما نظریه تکامل رو قبول داری؟ اِوولوشن داروین رو قبول داری؟ گفت من پدرم معلم علوم بوده، من نظریه تکامل رو قبول دارم اما نمیتونم منکر بشم که دست خدا در عالمه و خلقتی هم وجود داره. ازش خواستن که بعدن اگر تقابلی به وجود بیاد نسبت به نظر رئیس جمهور عقب نشینی کنه. شما ببینید تا این اسمش تفتیش عقاید نیستا، این اسمش اینه که دو پارادایم وجود داره، پذیرفتی که دست خدا در خلقت هست بهش میگن اینتلیجنت دیزاین، یک طراحی هوشمندی کسی بیرون عالم برای این عالم انجام داده. تو ممکنه بعدن ادعای حکومت خدا کنی، به تئوکراسی برسی، دموکراسی رو ببری زیر سوال. این حرفشونه. کجا؟ توی اون اکسپلد، یعنی تو مستند اکسپلد. استاد میگفتش که از دانشگاه اخراجش کرده بودن، گفت چرا اخراجت کردن؟ گفت اومدن پرسیدن که شما اینتلیجنت دیزاین رو قبول دارید؟ گفتم که بله، عالم نمیتونه اتفاقی به وجود اومده باشه، حتما خدایی هست. گفتن شما اخراجی. چرا؟ گفتن که شما حتما فردا میخوای بگی که خدا باید بیاد حکومت کنه، میخوای بگی تئوکراسی، شما ضد دموکراسی هستی. این مسئله است که تو دانشکده های علوم سیاسی و حقوق ما تدریس نمیشه در جامعه شناسی سیاسی اون طرف دنیا. این مسئله است که در دانشکده های زیست شناسی ما نیست. چشم و گوشتون رو باز کنید، در دانشکده های بیولوژی و زیست شناسی ما نمیدانند که اگر کسی در آمریکا مخالف این قضیه باشه باش برخورد میکنن. لذا یکی از سازوکارها اینه. با این دقت و ظرافت ببینید وقتی توی کمپین و ستاد انتخاباتی معاون اول انتخاب میکنن، ازش در مورد این مسائلش میپرسن. این قابل توجه اوناست که اینجا آرق روشنفکری میزنن، میگن در دموکراسی ها مهم نیست شما چه اعتقادی داری، چه دینی داری، دین کجا بوده؟ طرف توی نظریه علمی یک مقداری اشکال داره با اون نظریه علمی، همشون هم مسیحی هن، منتش مسیحی، آقای مثلا مکین مسیحی که کریشنیزم رو قبول نداره داروینیزم رو قبول داره، خانم مسیحی که کریشنیزم رو قبول داره. بعد از مسئله سخت جنین تنها نکته‌ای که مسئله بود این موضوع بود. این عبرت‌ها، این اون نکته‌ای است که استادان زیست شناسی در کشور ما توجه نمی‌کنن، میگن آقا این که علمه، روانشناسامون هم که میگن حرف فروید علمه، اقتصاددانامون هم که میگن حرف مینارد کینز و فریدمن علمه، آدم های جامعه شناسی مونم که میگن حرف وبر و پارسونز علمه، آدم های فلسفه مونم که میگن حرف هگل و مارکس و کانت علمه. ما که با علم مخالف نیستیم، ولی آنچه که گیر ماست اینه که با همین مشربهای متفاوت علمی جوامع متفاوت ساخته میشه. خیلی از این مشربهای فکری و علمی در تقابل با اسلام و قرآنه. اونا این دقت و موشکافی رو دارن. اینا اون ظرافت هاست که باید حواستون باشه.
I'm really glad that you're asking me these types of questions.
Why is that?
It's important that you know exactly what you're getting.
John, let me be very clear.
Every other vet we did was over a 4 to 8 week period. This vet has been compiled in absolute secrecy in less than 5 days.
You understand?
Well, in doing a vet this fast, there's certainly the possibility...
We may have missed something.
Yeah, I got it. What do you think, A.B.?
I like many of her answers in the questionnaire. And in the interview, she hit some of my questions out of the park. Now...
There are more potential landmines with Palin than with the other choices.
She told us. She has a teen daughter who's pregnant.
That should not prevent this from moving forward, but...
Well, we don't know what else could pop up.
But are you impressed with her personally?
I am. She has a great life story, and she's extremely poised and confident for someone in her situation.
But you have a candidate who's only been governor for 18 months. Before that, she's mayor of a small town of 10,000 people.
She undercuts your best attack on Obama and that he's too inexperienced.
Well, that's played out. We lose by 5 if we stick with experience. You think she's ready to be president?
I don't think she's going to be ready on January 20th, but I think she has the smarts to get there eventually.
Give me the bottom line, A.B.
High risk, high reward.
You shouldn't have told me that.
Why not?
I've been a risk taker all my life.
خانم سارا پلین این گفتش به آقای مکین که یک دختری داره که دخترش بارداره، دخترش دوست پسر داره و باردار شده و چون با وجودم که نامشروع باردار شده، چون مادر مخالف سخت جنینه اجازه نمیده و این یکی از چالش هاشون در این کمپین انتخاباتیه.
Hi.
Hi, how are ya?
Great. Thanks so much for coming.
Thank you for having me at your beautiful house.
Well, come on in. Please. One of the things I'm most proud of, Sarah, is my independence. And I've been very impressed with how you bucked the Republican establishment in Alaska.
Well, I'm wired to be kind of independent there also. And I thought if I'm going to truly run the state on behalf of the people, I'm going to... have to do it without that good old boy network.
I love the way you squashed Stevens' bridge to nowhere.
Yeah. I am pro-growth and pro-infrastructure for Alaska, but not at the expense of the American taxpayer. I told Congress if we wanted a bridge, we'd build it ourselves.
You remind me of myself. We're both reformers, not afraid to thumb our nose at our own party.
Senator, you're an American hero. I'm just Sarah. From Alaska.
What do you guys think?
I know a guy like Tim Pawlenty isn't exactly the game-changing pick you all seem to think we need, but he's young, he's energetic, he has solid conservative credentials. With Pawlenty, we make the base happy. And we know what the hell we're getting. Pawlenty's ready to be president.
Steve?
Well... There are unknowns with Palin, and certainly it could go bad. But if it were me, I'd rather lose by 10 points going for the win than lose by 1 point and look back and say, God damn, we should have gone for the win.
Our slogan's country first. Lieberman and Pawlenty are country first choices. Sarah Palin will be perceived as a self-serving political maneuver. You may not only lose the election, John. You just might lose your reputation right along with it.
I'm not running for my reputation. I'm running to be president.
Yes, sir.
It is absolutely crucial that not a single person know you're the pick. Surprise of your announcement will stop any momentum Obama might get from his convention speech.
That's smart.
You seem totally unfazed by all this.
It's God's plan.
This election has never been about me. It's about you.
That in this election, the greatest risk we can take is to try the same old politics with the same old players and expect a different result. Change happens. Change happens because the American people demand it. Because they rise up and insist on new ideas, a new leadership, a new politics for a new time.
You're about to meet our nominee. You are the seventh and eighth person to know about this.
Steve.
Come in.
Because I've seen it.
All right, come on in. I'm just watching Obama's big fancy speech again.
Governor, this is Matthew Scully. He'll be your main speechwriter.
Nice to meet you.
And this is Nicole Wallace, former White House Communications Director.
Hi, how are you?
And this is Governor Sarah Palin from Alaska.
Yes, of course. Congratulations, Governor. It's a real honor to meet you.
Great to have you on board. Hey, come here. Look at this. I didn't know we were running against a Greek god. I sure do love him.
I'm gonna love you more.
تیمی که براش دارن آرام آرام میچینن، دو نفری که اووردن یک زن و شوهرن که یکیشون مسئول زن آدم روابط عمومی بوده، مردم قرار براش سخنرانیاشو بنویسه. دقت کنید ترکیب کارها، بعضی هستن متخصص تهیه طرح سخنن. یکی از مشکلات مدیران کشور ما اینه که همینجوری تو راه که میان تو ماشین چهار تا نکته هم مینویسن و میرن پشت میکروفون و بعد مثلا رفتن تو جلسه پرستارا، وزیر بهداشت هم نشسته و مسئولین مربوطه هم نشستن، بعد یه نامه میاد بالا آقا ما استخدام نشدیم، دفعه میگه چند نفرید؟ 23,000 نفر استخدام کنید. آقا 23,000 نفر دست دولت نیست، باید بره مجلس تصویب بشه، اینطوری نیست. وزیر بهداشت بنده خدا با تعجب نگاه میکنه، مسئول معاونت منابع انسانی دولت نگاه میکنه، یه دفعه رئیس جمهور میگه استخدام کنید. بعد جمعیت که نمیدونن، فردا میگن آقا دیدید رئیس جمهوره انقدر آدم خوب بود گفت استخدام کنید اینا رو، این وزیره و اون. آقا شما برابر تعهداتی که پشت میکروفون میدید مسئولید، این موارد یک سازوکاری داره، کسی باید طرح صحبت های شما رو بنویسه. یه موقع جورج دبلیو بوش توی مجمع عمومی سازمان ملل دوربین از بالا فیلم برداری میکردن، به وزیر امور خارجش خانم کاندولیزا رایس نوشته بود که میتونم برم دستشویی؟ بعد اون گفته بود نه. آقا اینجا تلویزیون ما چه کرد؟ هی زوم میکردن به اون تصویر که نگاه کنید این میخواد بره دستشویی، از این اجازه میگیره. با اون مسئول سیاست خارجیه، اون میدونه الان کدوم تیم بعدی میخواد بره صحبت کنه، رئیس جمهور بلند شه بره بیرون، میگن در اعتراض به فلان کشوری که معناش این نیست که این داره اجازه میگیره. بله، طرح سخن رو یه کسی که ممکنه شما نشناسیدش طرح صحبت رئیس جمهور آمریکا رو مینویسه. این که اصلا یک تخصصه، یه کسی حقوق بالایی میگیره، یک تخصصی داره، یه توانایی داره. ولذا ببینید یه کسی رو آوردن براش که ایشون سخنرانیای شما رو مینویسه، خانومش هم توی کاخ سفید مسئول روابط عمومی بوده. قواعد اداره جامعه و حکومت دارید، ایناست که باید یاد بگیرید. یعنی ممکنه بعضیاتون تخصص اینجوری دارید، یعنی شما الان میشید در دفتر یک مقام مسئول میشید کسی که باید سخنرانی رو تنظیم کنید. این سال گذشته با همین زیر مجموعه خودش، مثلا هر وزارتخونه، هر سازمان 10 تا جز داره دیگه، نهادهای مختلف داره، این نهاد رو سال گذشته دیدار داشته، حرفایی که اونجا زده رو میگیرید ببینید اونجا چی گفته، بعد نامه نگاری میکنید با اون مقام مسئول که آقای مسئول اون بخش، این مطالبی که سال گذشته اومد تو مجموعه شما گفت چقدرش رو انجام دادید، گزارش میگیره، موارد جنبندی میکنه، شرایط رو میسنجه، قوانین مقررات رو میاره، برایش طرح سخن جدید تهیه میکنه که بیاد ادامه بحثای پارسالش باشه. اینکه خودش سرش انقدر شلوغ گواسش نیست که سال گذشته اینجا چی گفت، حالا چه چیزایی رو باید مطالبه کنه، پیگیری کنه اون موارد رو. به قدر این کار حرفه‌ایه و کار تخصصیه که حد نداره. انضباط و دقت یک مدیر در سخنرانی‌هاش و در سیاست‌گذاری‌هاش و هدایت مجموعه‌اش ناظر به یه همچین سازوکاریه. بعضی از مقامات مسئول تو بعضی از کشورها برای یک همچین جایگاهی یک تیم قوی 5-6 نفره دارن که اینا ادیبن، سیاست‌گذارن، سیاست‌گذاری عمومی بلدن، تفکر استراتژیک می‌شناسن. در کشور ما فعلاً این روند کیلویه. لذا یکی از نکاتی که باید درس بگیرید اینه: اول فرد آوردن بهش گفتن فقط 3 نفر خبر داره، 2 نفر بعدی و خود مکن هم اضافه شدن شد 5 نفر، به اینا میگن شما نفر 6م 7م 8م هستید. و از اینجایی که از این به بعد میخواد بیرون حرف بزنه، چجوری باید لباس بپوشه، چجوری جلو دوربین زار بشه، چجوری بنویسه، شاید به بعضی از این رویه ها و قواعد و رسوم ما اعتقاد نداشته باشیم، اما یکی از ولنگاری صحبت کردن پای میکروفون ها و توی برنامه تلویزیونی و توی مصاحبه توسط مسئولین ما که امروز میگن فردا ردش میکنن، فردا جر و تعدیل میکنن، یکیش دلیلش اینه. و لذا به یک سنت خوب انگلیسی ها و آمریکایی ها در قضایای تنظیم سخنرانی هاشون و اینکه یک کسانی متخصص تهیه سخنرانی هستن و چارچوبای از این دست توجه کنید. به این ملزومات جامعه پیچیده امروز تعمق کنید. اینجوری نباشه هر مدیر حرف میزنه دوباره دفترش باید بیاد تکذیبیه بزنه، اینجاش اینجوری گفته نشد، اونجاش اینجوری گفته شد. نه، دقیقا باید مشخص باشه چی بگه، چجوری عمل کنه و این افرادی که براش انتخاب کردن ناظر به اینه.
Governor, you are the nominee for the Vice President of the United States. You will no longer be carrying your own bags.
Yes, sir.
And never call me sir. You can call me Steve, Schmitty, Kojak, Potsy, Shithead, anything you want. I will call you Governor or Ma'am.
Well, I don't curse, so I'm going to have to call you Potsy.
Very good, ma'am. These gentlemen are Secret Service agents. They will take you into the arena, and if everything goes according to plan, they will be with you the rest of your life. Everything's going to change the moment you walk out that door. Are you ready, Governor?
I'm ready.
Breathe.
Welcome, Governor.
In Dayton, a city built on hard, honest work of good people. The person I'm about to introduce to you was a standout high school point guard, a concerned citizen who became a member of the PTA, then a city council member, then a mayor, and now a governor. I am especially proud to say that we celebrate the anniversary of women's suffrage, a devoted wife and a mother of 5. My friends and fellow Americans, I am very pleased to introduce to you the next Vice President of the United States, Governor Sarah Palin of the great state of Alaska.
Is
keep it a secret.
Had to confiscate her kids' cell phones.
No hurry.
Thank you. And I thank you, Senator McCain, for the confidence you have placed in me. Senator, I am honored to be chosen as your running mate. It was rightly noted in Denver this week that Hillary left 18 million cracks in the highest, hardest glass ceiling in America. But it turns out the women of America aren't finished yet, and we can shatter that glass ceiling.
Got to get her ready for her convention speech.
She'll need a vocal coach, a foreign policy expert, hair and makeup consultants, and a stylist.
No doubt.
اولین اتفاقی که افتاد تا رفت روی سن بعد از تشکر از مکن اول نیش زنانش رو زد. یعنی هیلاری کلینتون یه حرفی زد و رفت جواب اونو داد. یعنی اول دعوای زنانه و مثلا گیس کشی شروع شد. دوم بهش گفت چی نیاز داره؟ زنه امین متخصص رابطومیه. گفت یه متخصص تنظیم صدا نیاز داره که بگه چجوری صحبت کنه صداشو تنظیم کنه، یه متخصص سیاست خارجی که بهش بعضی مسائل سیاست خارجی رو یاد بده، مدل موهاش، آرایش موهاش و لباساش هم، یعنی این آدم روابط عمومی، دیزاینر لباس و مو و صدا و ببینید اینجوری یه فرد رو تو صحنه ساپورت میکنن. نوع لباسی که میپوشید مهمه برای مردم. من بعضی از فیلمای آشوب‌های روزهای قبل از انتخابات رو که می‌دیدم در انتخابات سال 88 در خیابون منطقه سعادت آباد و اون محدوده، بعضی از مردم تو ماشیناشون وقتی بهشون میگفتن که شما چرا مثلا اعتراض دارید و حرفتون چیه، میگفتن که آبروی کشور ما میره یکی بلند میشه با کاپشن میره سازمان ملل. یعنی ما که لباس ملی که نداریم، یه لباس ملی داریم که چادرای خانوما هست. میدونید که چادر لباس ملی ماست، کشور عربی چادراشون اینجوری نیست. و لباس روحانی هامون که اون لباس ملی نیست، یک لباس آیینیه، لباس اعتقادی. در واقع ما لباس کت شلوار که مال غربی هست. حالا وقتی با کاپشن بلند شی مثلا بری و یعنی اون پرستیژ راحت نشه، اصلا بعضی وقت بالاخره از این چیزا ناراحت میشن. یعنی شما یه دفعه ببینید تنها حرفی که طرف داره به بمان اعتراض بزنه اینه که آقا چرا رئیس جمهور با کاپشن بلند شده رفته. یعنی خیلی حالا حس مردمی بودن نداره شما رعایت بعضی از موارد رو تو قالب چارچوب پرستیژ و نمیدونم این حرفا نکنید. بالاخره شما باید ادبیات دیپلماتیک رو، ادبیات رسمی رو رعایت کنید. شما فاخر سخن گفتن رو از شخص مقام معظم رهبری ببینید چطوری ایشون صحبت میکنه، کاملا توی قواره، تو چارچوب، ادیت و ویرایش نیاز نداره، توپق نمیزنه، شوخی های نامناسب در شأن بعضی مسئولین نیست. خب بعضی دوستان ما دیدید دیگه تو تریبون هر چی دوست دارن میگن. یعنی آقا رئیس جمهور باید رعایت کنه، وزیر باید رعایت کنه، نماینده این حرفا چیه میزنه تو مجلس و دولت، هر چی مثلا همه چی میگن. آقا بابا اون مال ماست، ما بالاخره تریبون داریم، کار ماست، ما هر چی بگیم این اقتضای تریبون و منبر ماست، شما مقام مسئولید. لذا ببینید زنه متخصص روابط عمومی 4 تا اشکال مطرح کرد: مشکل صدا، مسئله سیاست خارجی، مسئله آرایش مو و لباس و غیر و ذلک. حالا شانس آورد که نگفتم بهش باید برد 20 کیلو وزن کم کنه.
What do you think, Todd?
It's cool.
Nice dad.
Mommy, look beautiful.
Hey, look at you. Look at your fancy shoes.
You look so awesome, Mom.
No, it really looks good. Great little.
Thanks.
So do you.
So good.
Big Triggs little shirt.
Okay. Y'all come with me. It's time for your campaign photo.
Okay.
Bye,
Mom. Okay. Let's go.
Bye, Mom.
See you in a bit, hon.
Governor, this is your new staff. Tucker Eskew, Senior Media Advisor.
It's a pleasure.
Nice to meet you.
Chris Edwards, your Deputy Chief of Staff.
Hi.
Hi.
And my husband, Mark Wallace, former ambassador to the United Nations. He'll be a senior advisor.
We're all honored to be on your team, Governor.
The honor is all mine.
Shall we sit?
Well, our first order of business, Governor, is we need to find out if there are any unexpected surprises. The press are going to be digging deep into your past, so we need to prepare answers about your background.
Oh, gosh. I can't think of anything I haven't already disclosed.
The Wasilla librarian claims that as mayor she tried to ban books. Is that true?
What about the allegations that Trigg is not really her child?
Did she attend a Pentecostal church where they speak in tongues?
This source we talked to, intimately involved in Palin's vetting, admitted that aside from those they talked to involved in so-called Troopergate, they didn't talk to any character witnesses in Alaska.
شایعه ها شروع شد. یعنی شایعه ها که این بچه مال خودش نیست، فلان جا رفته مثلا توی یک کلیسا به یه زبان دیگه ای، نمیدونم. یعنی شایعه ها پیرامون اون شخصیت این و تخریب شروع شد. حالا این ستاد انتخاباتی باید تخریب پیرامون این زنه رو جمع کنه.
Why was the vet so bad?
Listen, granted, he only had a few days, but Culverhouse did clear her.
With what? Wikipedia?
There's no way this vet was thorough.
What? What did he miss? He had Trooper Gate. He had Bridge to Nowhere.
No one went to Alaska to interview her colleagues, her enemies. There was no political vet whatsoever.
You know, these charges are such bullshit. I mean, Trigg isn't her baby. What, speaking in tongues?
She does.
I don't care. Is the First Amendment no longer law here? Is she not entitled to her religious beliefs?
You're missing the point, Rick. John is getting slammed for making an irresponsible choice.
We picked her.
No, you two picked her, then slapped her on the butt and shoved her out there under a banner saying, country first!
You're a real prick, Mark.
All right. Let's just get through this. Come on.
Troopergate, what?
The Alaska Safety Commissioner's claiming that he was fired because he wouldn't fire Palin's brother-in-law, Trooper Mike Wooten.
And what were the charges against Trooper Wooten?
Besides the fact that he was divorcing Palin's sister?
Yes. Do we have any information that shows Trooper Wooten should have been fired?
Yeah, Wooten was accused of drinking from an open container from his police car, tasering his 11-year-old stepson, and illegally shooting a moose without a permit.
Jesus Christ. Okay, coordinate all responses with their Alaskan council. Let's try to keep it a local matter.
خب دیدید اتفاقی که افتاده اینه. یک افتضاح براش رو کردن که شوهر خواهرش رو، یعنی یک کس دیگه، الکل مصرف کرده مثلا، مست کرده، اون پلیسی بوده، افسر پلیسی بوده. یه اتفاق دیگه افتاده، شوهر خواهر این ببینید بازیای خانوادگی و فامیلی. اگر کسی قراره در جامعهش آدم مؤثری باشه، باید مراقب اطرافیانش هم باشه و اطرافیانش رو هم یه ذره سرزنش کنه، نصیحت کنه. یه کسی میاد به یه جایی میرسه به عنوان فرماندار ایالتی، حالا میخوان بکننش معاون اول رئیس جمهور، حالا همه میگردن با ذره‌بین یه جا با شوکر مثلا الکتریکی به یه گوزنی شلیک کرده. یعنی ببینید چه چیزایی رو بعد تو رسانه‌ها بهش میپردازن و گیر میدن. این گیر میدن. خیلی خوبه افرادی که احساس میکنن به درد جامعه میخورن مراقب باشن تو زندگیشون. سفارش کردن کار ناجوریه. یه مسئولیت خرد و کوچیکی دارن، برای نزدیکترین آشناهاشون هم سفارش نکنن. بالاخره به وجود آمدن یه مدیر که یه جایی بتونه مسئولیت کشور رو به دست بگیره، حکم میکنه که فردا برای پسرخالش و پسرعمش و اینا سفارش نکنه اینجوری بیان رو کنن. اطرافیان اون کسی هم که میبینن این آدم به درد بخوری هزینش نکنن، ببینن یه آدم یه ذره موثره، یه ذره خودشونو کنترل کنن که فردا بابت این اون فرد کشیده نشه پایین. اینا زمینه‌های تقوای سیاسیه. یه ملت 300 میلیون نفری یک نفر میاره اینجوری بالا، ببینید اینجوری پر حاشیه است. بحران جمعیت و زاد و ولد و غیر و ذلک دارن، با افتخار میان میگن مادر 5 فرزند همه اون ورزشگاه مردم پریدن بالا، آه یه کسی 5 تا بچه مثلا داره اومده بشه معاون اول رئیس جمهور. ما هم با این وضع کاهش زاد و ولدمون احتمالاً تو این دوره یا دوره بعد باید کسایی رو کنیم که بگیم مادر مثلا 10 فرزند، بعد همه مردم استقبال کنن. بالاخره این قواعد رو تمرین کنید، ببینید اینا گام به گام داریم پیش میریم.
She had the project squashed after she was elected, but ran on a platform to build the bridge. It's a huge flip-flop.
God damn it. How could she not tell us that? Now, what the fuck is the Alaska Independence Party, and was she ever a member of it?
The AIP is a political party whose sole platform is the secession of Alaska from the Union.
Well, I don't know who. Now, was she ever a member of it? Well...
We know Todd Palin was a member for many years. We can't confirm if she was ever a member.
Okay. Call our people in Alaska right now and find out if she was.
It's 3 a.m. in Alaska right now.
The phones don't work there at night! We're under attack here, people. You're gonna have to raise your game. I can assure you that Obama's people are all over this shit.
In the last 24 hours, I have been asked questions by the national media that are outrageous and disgusting.
She's fought the oil companies. She's taken on corrupt special interests.
These accusations are totally sexist.
Never in my life have I seen a candidate more attacked by the liberal media. Smear after smear after smear.
Are you sure we have to do this? Crystal couldn't stop crying when I told her.
It's going to come out tomorrow with or without our statement, Governor.
A positive from this is that given the timing of Bristol's pregnancy, it makes it physically impossible for Trigg to be her baby. So we can put that absurd rumor to rest.
We're proud of Bristol's decision to have her baby, and even prouder to become grandparents. We're not proud that our teenage daughter is pregnant, Maria. And I don't want to send a message that teen pregnancy is something to be proud of. I want that line out.
Of course, Governor. I'll change it right away.
Governor Palin's 17-year-old daughter, Bristol, has been seen holding her baby brother, Trigg, at campaign events. What the American people didn't know until today is that Bristol is 5 months pregnant. The parents issued this statement. We're proud of Bristol's decision to have her baby.
I specifically wanted that line taken out, and you ran it without changing a word.
You're absolutely right. The campaign takes full responsibility on this. Maria's going to personally apologize to you.
How the flip did this happen?
Senator McCain is somewhat a fly-by-the-seat-of-his-pants type of guy, and it does occasionally create a little chaos in the campaign.
Well, I want Maria gone.
Governor, this was a mistake. Maria feels terrible. She's an excellent press secretary.
My 17-year-old daughter is being made fun of by every talk show host in the country. I want Maria gone. Period.
Of course, Governor. All right. She's gone.
Done. Who makes that call?
That'd be you.
The idea that if something happened to John McCain, who is 72 years old and who has had 2 bouts with melanoma, and she could step into the presidency, it's just ridiculous. I mean,
the real sequence, Rachel, is she said please and thank you, and then thanks but no thanks, only when the Congress had deauthorized the bridge. Eagle Falls Mental Health.
Hi, Governor. I just wanted to check in, make sure you're doing okay.
Well, here's the question. Should John McCain consider replacing Sarah Palin on the GOP ticket?
I want to talk to the press. I want to set the record straight on this stuff.
I'll just go put Trigg's PJs on. There you go, PJs on.
Now, we don't want you to talk to anyone until after the convention. Because no one knows anything about you. If you answer these ridiculous allegations, you'll be defining yourself in a defensive posture.
But isn't the press defining me right now?
No news story lasts more than 48 hours anymore. News is no longer meant to be remembered. It's just entertainment. So if you hit your convention speech out of the park, the next news cycle will be the comeback of Sarah Palin.
Yeah. I can do that.
No, hey, everyone's heard a lot of crazy stories about you. Now it's time for you to tell the world who you really are.
You tell Senator McCain, I won't let him down.
And good evening from the GOP convention in St. Paul.
All eyes will be on Senator McCain's VP choice, Governor Sarah Palin, when she takes the stage at the RNC.
She's likely never seen a night fraught with so much anticipation, expectation, and pressure.
Food's terrible, but I hear it's going to be worse in Iraq.
My boy's so brave.
Come on, bro.
Thank you for inviting me, Ms. Palin.
Thank you for cutting your mullet, Levi. I really appreciate it.
I didn't really want to at first, but I think it looks way better now.
I think it does, too.
این پسره همون دوست پسر دخترشونه. اینا نمیخواستن رو کنن که دختر 17 سالش 5 ماه حامل است، اما آبروریزی شده، الان مجبور شدن که رو کنن. کل وضعیت انتخابات گیر این قضیه است. پسره رو برداشتن آوردن که چون اینا اولش با این شعار شروع کردن که مخالف سخت جنین هستن، حالا مجبور شدن بیان سهه بذارن رو این که انقدر این خانوم مخالف سخت جنینه که دخترش که نامشروع در سن 17 سالگی باردار شده حاضر به سخت جنین اون نیستن. رفتن پسره، دوست پسرش هم آوردن. پسره از اینا بوده که موهاش جوجه تیغی بوده و اینا. الان بهش میگه تشکر میکنیم یه ذره موهاتو مرتب کردی. و حالا طرف همین بازی داره راه پیدا میکنه به کاخ سفید.
Sorry to interrupt, but the Palins need to go to their seats.
It's gonna be fine.
Really?
Absolutely. Is she gonna be okay?
I'm more concerned about one-on-ones.
How bad?
I'm not sure how much she knows about foreign policy. She didn't know why North and South Korea were different countries.
Okay, let's keep the press away from her. We have 5 days to bring her up to speed. She'll be fine.
She's on in 5 minutes. I gotta get up there.
Good luck.
In choosing Governor Sarah Palin as his running mate, John McCain has chosen for the future. Governor Palin represents a new generation. She's already one of the most successful governors in America and the most popular. Let's get John McCain and Sarah Palin elected, and let's shake up Washington.
You're gonna do great.
Ladies and gentlemen, the governor of Alaska and the next vice president of the United States, Sarah Palin.
Delegates and fellow citizens, I will be honored to accept your nomination for Vice President of the United States. Thank you. Our nominee is a man who wore the uniform of his country for 22 years and refused to break faith with those troops in Iraq, who now have brought victory within sight.
Good. Good. She's really good.
We were so blessed in April. Todd and I welcomed our littlest one into the world. A perfectly beautiful baby boy named Trigg. Children with special needs inspire a very, very special love.
She's amazing.
To the families of special needs children all across this country, I have a message for you.
I pledge to you that if we are elected, you will have a friend and advocate in the White House.
This is incredible.
Before I became governor of the great state of Alaska, I was mayor.
mayor of my hometown. I guess a small town mayor is sort of like a community organizer, except that you have actual responsibilities.
Now I know why they call her Sarah Barracuda.
I love those hockey moms. You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
She just came up with it.
Join our cause and help America elect a great man as the next president of the United States. Thank you.
She did it without a teleprompter. It broke halfway through her speech.
You're kidding.
No.
That happens to me tomorrow night. I'm fucked.
We can win this.
امروز در این مبحثی که در ادامه دکترین دموکراسی آمریکایی بهش پرداختم در حوزه مهندسی سیاسی، تلاش کردم که چهره ای از این تقابل های ساختار نظام های دو حزبی رو نشون بدم که در حوزه ورزش خودشون نشون میده و در حوزه سیاست، و درس بگیریم از تجربه دیگران که این نظام نوپا که تازه 34 سال از عمرش میگذره رو در ادامه مسیر مناسبتر جلو ببریم، جامعه عاقلانه تر عمل کنه و نسل شما تجربه نسل ما رو تکرار نکنه. بازم تکرار میکنم در دیالکتیک لقمان که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. چرا؟ هرچی اونا انجام دادن من تکرار نکردم. نسل ما یک بی ادبی هایی داره. اینها رو ببینید، با تجربه دیگران مقایسه کنید، یک راه متعالی و برتری رو برگزینید که با هزینه بسیار کمتر، مغروم به صرفه تر و راه رشد جدی تر. چطور پنجره قدی میزنیم که نور بیشتری بیاد برق روشن نکنیم؟ چطور شیشه دو جداره میزنیم که انرژی بیرون نره؟ همینا رو داریم محاسبه میکنیم، لامپ کم مصرف و تمام اینا رو محاسبه میکنیم که توی قبض آب و برق و گازمون هزینه های مقدار کاهش پیدا کنه. چرا چنین معیارهایی در سیاست رعایت نمی‌کنیم؟ چرا هزینه های سیاسی در کشور ما بالاست؟ برای همه، برای کسی که تو سیاست شرکت می‌کنه و برای کسی که بیرون وایساده. لذا اینا نکاتی است که نسل شما باید بگیره و از تجربه دیگران هم استفاده کنید. و سلام.